Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، من امیدم، این پادکست ارائه‌ای از مرکز دنیای جادوگری و دمنتوره.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و به ششمین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس خوش اومدید. ما تو لوموس کتاب هری پاتر رو تک به تک بررسی می‌کنیم و از زاویه دیدهای مختلف هر فصل رو تحلیل.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
چیزایی که شاید قبلا بهشون توجه نشده و یا کمتر دیده شده باشه و یا لازم باشه بیشتر در موردشون صحبت بشه. الان هم سیزن سوم لوموسه که مختص کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان هستش. ما در کنار بررسی کتاب 8 فیلم جانوران شگفت‌انگیز، فرزند نفرین شده و داستان‌های حاشیه‌ای رو مد نظر قرار می‌دیم و همه اونا رو تحلیل می‌کنیم و در موردشون صحبت می‌کنیم. بعد اینو بهتون بگیم، اگه کتابا رو نخوندیم ما در مورد چیزایی صحبت می‌کنیم که ممکنه داستان رو براتون لو بده. پس در جریان باشید، ولی با این اوصاف هر هفته می‌تونین اون فصل مورد نظر رو بخونید و پا به پای ما تو لوموس وارد دنیای جادوگری خانم رولینگ بشید.
حمایت شما از لوموس بزرگترین دلگرمی برای ادامه راه طولانیه که تو این پادکست پیش گرفتیم. حتما میدونید که ساخت یه پادکست هفتگی نیاز به صرف زمان و هزینه زیادی داره. اگه لوموس رو دوست دارید و علاقه دارید این پادکست تا آخرین فصل از آخرین کتاب هری پاتر ادامه پیدا کنه، میتونید در روش‌های مختلف از ما حمایت کنید. اولین و مهمترینش اینه که ما رو به بقیه دوستای پاترهدتون معرفی کنید تا اونا هم همراهمون بشن. علاوه بر این میتونید به صورت کاملا اختیاری و به هر مقداری که دوست دارید از ما حمایت مالی کنید. حمایت‌های شما باعث میشه ما بتونیم این راه سخت و طولانی رو با همین کیفیت ادامه بدیم. برای حمایت مالی میتونید از لینکی که توی توضیحات تمام اپیزودا یا توی سایت مرکز دنیای جادوگری هست استفاده کنید.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
خب ما این هفته دوتا مهمون داریم، سروش و مینا با همونن که سلام میکنم بهشون. سلام بچه ها.
سلام.
سلام.
خوش اومدین.
سلام. خوش اومدید.
خیلی ممنون. خیلی خوشحالیم که پیشتونیم امروز. از راه دور جان. البته.
دلا با به هم نزدیک باشه.
بله به به. خب من یه معرفی بکنم که من سروش حدود 17 ساله که میشناسم. ما با هم هم مدرسه ای بودیم، هم کلاس بودیم و الان سال هاست که از هم دوریم. سروش آمریکا زندگی میکنه و حالا میخواین در مورد چی صحبت کنید؟ در مورد اینکه چطوری با هری پاتر آشنا شدین و کلن بعدش چجوری با لوموس آشنا شدین؟ با سایت دمنتور آیا آشنا بودین از قبل؟ نبودین؟ چجوریه؟ کلن یه پیش زمینه ای از ورودتون به دنیای جادوگری به قول شادی بهمون بگید.
من حالا اولین برخوردم با کتابای هری پاتر فکر کنم سال اول راهنمایی بود، اگه اشتباه نکنم مثلا چه سال 82 ایران. بعد یادم یه دوستی داشتم اون موقع و ما یه اردوی داشتیم میرفتیم و اون دوست من توی ماشینی که داشتیم میرفتیم داشت کتاب هری پاتر رو میخوند. فکر کنم چیز سنگ جادو هم بود، هم کتاب اولش هم بود اون موقع. بعد خب منم کلن خیلی خوره کتاب بودم از بچگی، یعنی یکی از چیزایی که همیشه با خودم بهش افتخار کردم این بوده که خیلی علاقه به کتاب خوندن و اینا تو هر زمینه ای داشتم. موقع ازش پرسیدم و یه سری توضیحات داد و که مثلا این در واقع راجب جادوگری و ایناست و حالا راستش رو بگم موقع اصلا خیلی جذبش نشدم. همون موقع داشتم توی یه مرکز، نمیدونم شما تجربهشو دارید یا نه، یه مرکز کانون پرورشی فکری نزدیک خونه ما بود، از این کتابخونه‌های کانون پرورشی که حالا هم حالت کتابخونه بود، هم حالت دوره همی کتاب خوندن بود، هم مثلا یه سری حالت مربی بودن، منتور بودن که میتونستی باهاشون چیزای جدید یاد بگیری. اونا خیلی با قاطعیت میگفتن که نه این کتابا خوب نیست، نمیدونم این کتابا بنیان نداره، این کتابا اله، این کتابا بله. و خب منم آره، و مثلا من خب اون موقع میگم شاید 11 12 سالم بود و خیلی تحت تاثیر و حرفی که اونا میزدن بودم و این بود که اصلا دیگه کلا موقع رو فراموش کردم راجع به هری پاتر و دیگه خیلی هم اصلا دنبالش نکردم تا سال سوم دبیرستان. سال سوم دبیرستان برادر من رفته بود دانشگاه کتاب و اون خب خیلی اصلا تو این زمینه‌ها از من خیلی جلوتر بود و کلا خیلی اطلاعاتش هم بروزتر بود. بعد دیگه برادر منم دانشگاه کتاب سه تا کتاب اول هری پاتر رو با امضای خود خانم اسلامیه گرفته بود و حالا اون کامل میشناخت که این انتشارات اصلیه و مترجمش اینه و اینا. بعد اومد و سر کلکل که به من بیا بخون و این چیه و بعد هی معذیتش میکردم این چیه رفتی گرفتی و اینا، و حالا تو بیا یه دفعه بخون شاید خوشت اومد. یه دفعه بیا بخون و خوشت اومد دیگه. یه شبی من شروع کردم کتاب یکو خوندن و فکر کنم تا مثلا 5 عصر فرداش یه تک بیدار بودم تا کتاب 3 تموم شد مثلا. یه همچین حالتی و بعد دیگه وارد این جو دنیای هری پاتر شدم و خیلی قصه خوردم از اینکه اینو تجربه نکردم. دقیقاً خیلی قصه خوردم که چرا اینو زودتر تجربه نکردم. بعدش دست بر قضا با خشیارم که هم کلاس بودیم این دفعه خیلی اتفاقی بهش گفتم تو هری پاتر رو خوندی؟ گفت آره من هری پاتر فلان ال بل. خلاصه دیدم که آره منبع و مرجع هری پاتر در اطراف ما خشیاره. دیگه یه سری فیلماشو از خشیار گرفتم و یادم خشیار یه فولدری داشتش روی کامپیوترش شامل مثلا فیلمای هری پاتر، مجله هایی که راجع به هری پاتر هستن، عکسایی که راجع به هری پاتر اومدن.
خیلی هنوزم داره.
آره خیلی آرشیو هیجان انگیزی داشت.
بله. با تشکر از سایت دمنتور.
آره. خلاصه با خشایار خیلی به قول معروف نقش خیلی مهمی داشت در پاتر هد شدن من و در این حد که من سالی که برای کنکور آماده می‌شدم کتاب آخر اومد، یعنی سال 87 کتاب آخر اومد یادگاران مرگ که من از خود خشایار هم گرفتم.
آره،
یادمه آره ترجمه‌اش اون موقع که من یه شب تا صبح کتاب خشایار رو بهش گفتم فقط یه شب تا صبح ازت قرض میگیرم و همون موقع خوندم و بعدش رفتم بهش برگردوندم. این خلاصه دیگه بعدم که اومدیم اینجا بود دیگه، موقعی که من اومدم آمریکا مصادف شده بود با اکران اولین فیلم جانوران شگفت انگیز.
به به.
دیگه اونم اولین فیلمو با مینا اتفاقا اینجا توی شیکاگو دیدیم توی سینما و بعدش دیگه این مسیر ادامه پیدا کرد. ما رفتیم یونیورسال استودیو
اون در واقع قسمتی که توی اورلاندو فلوریدا هست و مربوط به در واقع هری پاتر و لوکیشن هری پاتر رو بازسازی کردن. شفقم اول مسافرت در واقع خیلی اساسیمون توی آمریکا با هم بود که به یه هدفی رفتیم که اوکی مثلا ما می‌خوام بریم اورلاندو و بریم مثلا این قسمت مربوط به هری پاتر رو ببینیم و خیلی خیلی تجربه خوبی بود، اصلا unbelievable. دیگه در ادامه هم که دیگه خشیار رو از پادکست بایوکست من میشناختم، بعدم وقتی که استوریایی که اومد راجع به لوموس، من یه ذره دیر راستش لوموس رو شروع کردم گوش دادن، یعنی فکر کنم تا 3/4 از فصل 1 و اپیزوداش اومده بود بیرون و من تازه شروع کردم پادکست رو گوش دادن، ولی خب رسوندم خودم و الان هم که دیگه هفته به هفته باهاتون میام جلو. و متاسفانه من با سایت دمنتور خیلی اون موقعی که تو ایران بودم ارتباط برقرار نکردم، نمیدونم چرا، یعنی احساس میکردم که آره نه احساس کردم که اونقدری که نویسنده ها و کاربرای سایت دمنتور
نه
مشکل من این بود که احساس میکردم اونقدری که اونا راجع به هری پاتر اطلاعات دارن و جزئیاتو میدونن، من اصلا نمیدونم و همیشه مثلا یه احساس اینجوری بودم که الان من برم بگم اونجا چی، مثلا اینجوری بود قشنگ.
یه صد بین خودت احساس میکردی؟
آره دقیقاً. دیگه خلاصه این داستان طولانی من بود با آشنا شدن با کتابای هری پاتر و واقعا فقط تن حسرتی که میخورم اینه که من شانس نداشتم که در واقع من یه 7-8 سال زودتر شروع کنم کتاب هری پاتر رو خوندن، ولی خب خاطر یه سری باورهای مسخره که اطرافم بود یه ذره به تاخیر افتاد.
یه نکته ای بگم، نکته که نه یه چیز جالب الان تو حرفات، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با این هدف تأسیس شدش که فرهنگ کتابخونی و آشنایی با فرهنگای دیگر رو بین کودکان و نوجوانان ترویج بده. سالها با موفقیت تمام این کار رو داشت انجام میداد و آدمایی از اون کانون بیرون اومدن که خدمات خیلی زیادی به فرهنگ و هنر ایران کردن. من یکیشون رو فقط اسم میبرم که نسل ماها باهاش بزرگ شده، سرکار خانم مرضیه بورمند عزیز که خب ما از یه سنی با تمام کارهای
ایشون تو پادکستمون
قشنگ نسل ما با تمام کارهای ایشون بزرگ شدش، از مدرسه موشا و بعد زیزی گولو و خانه مادر بزرگه و چه میدونم خودروی ایران 11 و کتابخونه هدهد و همه اینا بگی بیا، قشنگ ما با اینا بزرگ شدیم که محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود و متاسفانه حالا طبق اون اتفاقاتی که تو کشور ما رخ دادش این هدفو بعد از یه تاریخی به بعد گم کردن و خب میبینیم که الان هیچ بازدهی نداره این کانون و عملا هیچ فرهنگسازی انجام نمیده. مرسی. حالا این چیزی هم که تو گفتی خودش نکته جالبی بودش. حالا حرفای سروش عزیزو که شنیدیم، ببینیم مینا چه جوری با هری پاتر و لوموس و آیا دمنتور آشنا شده یا نه.
آره من اتفاقا منم خیلی نرد بودم، خیلی کتاب میخوندم و اینا. شانسی که داشتم توی تولد فکر همون 11 سالگیم سال 80 یا 81 بود، مامانم برام این کتاب اولو خرید. مثلا حد میزنم که رفته بود شهر کتاب و دیده بود که چقدر کتاب داغی و فروش داره و اینا، مثلا اونو برام من گرفت و اینا. در واقع مامانم منو پد کرد تو دوران توی دنیای جادوگری. البته بعدش مطمئنم پشیمون شد چون که دیگه انقدر کتابا رو میخوردم و هی میگونم که هری پاتر فکر کنم پشیمون شد.
یه کاری کردی پشت دستشو داغ کرد دیگه.
آره دیگه فکر کنم از اون به بعد دیگه من کتاب کادو نداد کلا جنبه نداره.
با توجه به اینکه امروز روز جهانی مادرم هستش، ما از همینجا از مادرتون تشکر میکنیم که شما رو وارد این دنیا کردش.
آره بعدی که من تقریبا پا به پا می رفتم، این مدلی هم بودش که تو مدرسه بچه ها می اومدن مثلا می گفتیم لو نده فلا من هنوز نخوندم، یعنی تقریبا پا به پای ترجمه ها می رفتم جلو. با دمنتورم که آشنا شده بودم می دیدم مثلا پاترهد رو چک می کردم و اینا. یه چیزی که دوست داشتم بعدن تغییرش بدم این بودش که برم دوباره اون تستو بدم وقتی که بزرگتر شدم. هی تلاش کردم برم اون تستو بدم ببینم الان چیه گروه هم، الان مثلا اون پاترونوم می گفتیم بهش
پاترونوس
اون چیه و اینا، که هیچ وقت نشد تغییرش بدم. یادم هم نیست سوالا چی بود و چه جوابی دادم که تو گروه ریونکلا افتاده بودم. پاترونوس هم اسمش خیلی سخت بود.
چرا می‌خواستی عوض کنی گروه؟ به این خوبی.
نه گروه نمی‌خواستم عوض کنم، می‌خواستم نه الان که بزرگتر شدم شخصیتم تغییر کرده.
عوض شده یا نه؟
آره عوض شده یا نه که نمی‌شد تغییر داد. نرفتم خدایی حالا با یه ایمیل دیگه ترای کنم دیگه.
و
نه معمولا عوض نمیشه.
الان ویزاردینگ سنتر سایت که از پاترمور تبدیل شده به ویزاردینگ سنتر.
ویزاردینگ سنتر مال ما.
ببخشید ویزاردینگ بورد. ببخشید من خیلی داشتم
خیلی بالا برده
بودم. ویزاردینگ بورد فکر کنم برید از اول میتونید گروه بندی کنی. یعنی میپرسه ازتون میخواین همون گروه پاترمور باشه یا اینکه دوباره میخواین گروه بندی کنی.
آره امتحان کنم.
حالا جالبه مینا گفتش که تو مدرسه شون خیلی پیگیر هری پاتر بودن. یادم شادی هم که صحبت میکرد در فراجه به این قضیه میگفت اصلا رسما دعوا بود سر کتابای هری پاتر تو کتابخونه مدرسه شون.
آره
ما چون اینقدر مدرسه‌مون بیخود بود خشه یار، فقط من و تو هری پاتر میخوندیم.
مدرسه ما هم بی خود بود با این حساب.
چرا نه واقعا بی خود بود، یعنی
پسرونا مثلا که زیاد خبر خاصی نبوده.
آره بابا.
والا سروش جان ببین مدرسه ای که از اول دبیرستان شما از مثلا چهارم تیر میری سر کلاس اول دبیرستان برای اینکه کنکور نتیجه خوبی داشته باشی مشخصه که آره قراره چه اتفاقی برات بیفته. حالا بماند دیگه بقیهشو
جزئیات بمانه داره.
پادکست هم بذار بگم، پادکست لوموسو که از طریق سروش آشنا شدم خیلی دیرتر، مثلا شاید اگر سروش نصف اپیزود اومده بود گوش داد، من فصل یک و حتی فکر کنم چند تا اپیزود از فصل دو هم اومده بود که فرصت کردم بشینم گوش بدم. از همون موقع چلنج من این بود که صدای خشایار و میلاد رو از هم تشخیص بدم تو پادکست. یعنی واقعا واسه هم اینجوری بود که هر وقت هر کدومتون صحبت میکردید اینجوری بودن خب امید و شادی رو که تشخیص میدم، هر دقیقه از سروش میپرسم الان این خشایاره یا میلاده.
یعنی جوری کردی صدای منو تشخیص دادی بین بچه
ها. خیلی باهوش بودن.
مشخص ریونکلایا رو فقط تشخیص میدی.
آره دقیقا. الان خوشحالم که شما رو دیدم، امیدوارم که دفعه بعدی دیگه یه ذره راحت تر صداتون تشخیص بدم.
من صدا رو تشخیص میدادم، اسما یادم میرفت، تا مدت ها امید و میلاد رو هم اشتباه میکردم. نه از کجا درست شدی موضوع که
بله داریم از اینا.
تشکر میکنم، خدای شکرت من تنها کیس زنده روی زمین نیستم که این اتفاق برای من افتاده.
اتفاقا دیروز توی توییتر یکی از شنونده ها میگفت من خشایار رو امید رو نمیتونم تشخیص بدم، و بعد من میگفتم خب مثلا سمت عکس بود، میگفتم آقا مثلا سمت چپی امیده سمت راستی خشایاره، بعد میگم نه اینا قیافه شون هم شبیه همه، الان به من میگو کدوم به کدومه، خط با هم میکشیدم.
آره منم آره. راستشون چند دقیقه اول هی تقلب میکردم اسما رو نگاه میکردم پایین دیگه، حالا بر من ببخشید.
حالا ما تازه اول اپیزود اسمامونو خودمون با صدای خودمون میگیم برای این که خب یکم این کمک میکنه به اونایی که مثلا صدا رو نمیشناسن. مثلا دلیل این که بعضی موقع بچه ها میگن چرا تو هر اپیزود مثلا. آره بعضی موقع آخه از همون میپرسن که برای چی تو همه اپیزودا خودتونو معرفی میکنید. حالا نمیخواد معرفی کنید، ولی خب این به خاطر اینه که صدامونو کسی که اولین بار اون اپیزودو میشنوه
که شاید صدومین باره که میشنوه.
آفرین دیده شده تو بعضی موارد.
میخواستم یه اعترافی هم بکنم که من پادکستو کلن هر پادکستی رو با سرعت بالای 1.5 گوش میدم، یعنی فکر کنم که اونم مزید بر علته که صداها شبیه هم دیگه میشه یکم.
آره
عادت زشتم دارم.
من پادکست خودمون رو 3x هم گوش کردم.
3x دیگه هیچی آدم متوجه نمیشه.
خب مینا تو گروه خودتو گفتی، سروش دارم قبل از اینکه وارد این فصل بشین گروه تو بگو، بعدش با هم دیگه بریم صحبت کنیم راجع بهش.
راستش من یادم نمیاد هیچ وقت گروه بندی کرده باشم، یعنی اگه کردم الان اصلا تو خاطرم نیست. ولی همیشه دوست داشتم که توی ریونکلا باشم. یعنی
تشکر میکنم.
آره ولی هیچ وقت نرفتم امتحان کنم ببینم که آره نرفتم وقت چک کنم ببینم که تو کدوم میافتادم واقعا، یا اگرم کردم خیلی سال پیش الان یادم نیست واقعا.
خب مرسی، همین کافیه که دوست داشتی تو گروه ما هم گروهی ما باشی.
بقیهشون جذابیت خاصی نداره
واقعا، داره کم لطفی میشه به گریفیندور، من راضی نیستم.
به اندازه کافی خانم رولینگ لطف کرده،
التافشون رو روانه شما کردن. بله
بله. خب دیگه بریم سراغ فصل 6 کتاب زندانی آزکابان. خیلی مقدمه طولانی داشتیم ولی خیلی خوش گذشت. از اسم فصل شروع کنیم مثل همیشه، یک کم هم اسم پیچیده‌ای داره فکر کنم این فصل.
آره، پیچیدگیش البته از این نظره که دوتا واژه‌ای که زیاد به هم نزدیک نیستن. عبارت انگلیسی فصل talons and tea leaves هست که خانم اسلامی نوشته چنگال تیز و توفاله‌های چای. تیزش رو خانم اسلامی از خودش درآورده که احتمالاً به خاطر این بوده که هماهنگش کنه.
واژه‌رایی پیش بیاد.
آره، وگرنه چیزی تیزی نداره. چنگالم اشاره به پنجه کج منقاره که منقاره کج نیست، حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. یا هم باک بیک.
آره بذار برسیم بهش.
میرسیم بهش قطعا. بله الانزم که همون توفاله های چای.
البته حسین میگفت که توفاله های چای دوباره اشتباهه، بعد مثلا توفاله چای باشه.
نگفت اشتباهه، چون خود رولین که هر دو رو جمع نوشته talons and tea leaves.
leaves آره.
گفتش اگه من بودم مینوشتم چنگال های تیز و توفاله های چای. خانم اسلامی اول مفرد نوشته، دومی رو جمع نوشته.
اینجا اون دوباره اون بحث همون واژه‌آرایی میشه دیگه. اگه تیز رو اضافه کردیم که واژه‌آرایی ایجاد کنیم، بعد اون مفرد و جمع هم رعایت کنیم که اون واژه‌آرایی حفظ بشه دیگه.
آره دیگه، سلیقه یه بیشتر.
آره این فصل اینجوری شروع میشه که از اون فصلاییه که دریکو مسخره بازیاشو شروع کرده، هری میادش تو سرسرای بزرگ، میبینه این مردک یه گوشه واسه خودش معرکه گرفته، داره زنجیر پاره میکنه و ادای هری رو در میاره و حسه هری رو داره در میاره و قشنگ از اون کارهاییه که از اول سال داره میره رو مخش.
حالا جالبه که تا الان دریکو بیشتر فقر خانواده ویزلی رو سوژه میکرد، ولی الان حرفاشو بیشتر برده سمت هری. در واقع سعی داره که هری رو ضعیف نشون بده، که انصافاً توی دو سال گذشته هری آدم ضعیفی نبوده، یعنی هیچ چیزی نشون نداده که نشونه ضعف باشه، اتفاقا خیلی شجاع و قوی هم بوده. اصلا برای همینه که رو مخشه این کارهای دریکو، به خاطر اینکه رفته این همه کار کرده، اصلا مدرسه رو نجات داده، دنیا رو نجات داده. این دوتا اتفاقی که افتاده، به دو مدل مختلف با ولدمورت روبرو شده. حالا درسته که یکم شانس آورده که از اون مخمصه اومده بیرون، ولی به هر حال خیلی شجاع بوده دیگه. حالا این داره میگه که نمیدونم این ضعیفه و مثلا خیلی اینجوری داره تحقیرش میکنه، واقعا رو مخه.
دریکو کلن سلطان نیاز به جلب توجه دیگه، هر چیزی که باعث بشه جلب توجه کنه چنگ میزنه بهش.
آره واقعا، به قول امید خیلی هم زیبا چنگ میزنه واقعا.
اینجوری تربیت شده دیگه، نونور خونه بوده.
تو خونه همیشه تو چش بوده، بعد اومده اینجا مینه همه مثلا به هری توجه میکنن، به خاطر همین داره مقابله به مثل میکنه.
رقیب دیده واسه خودش دیگه.
احساس کنم یه ذره شبیه این بچه های لوس امروزی میشه دیگه، یه سری بچه هایی که تو خونه نه نمیشنون، بعد بیرون که میان مثلا دیگه میخوان هیچ وقت نه نشنون. احساس کنم نسلشون هی داره بیشتر میشه.
بیشتر کم شبیه دادیه.
دقیقا همطوریه.
آره دادیه.
نسخه دراکو نسخه فیت و لاغر دادلیه یه جورایی به نظرم. تنها تفاوتی که من میتونم بگم بینشون هست اینه که اون اندازه دادلی شاید غذا با اینا نمیخوره.
باهوشتر، رزالتش هم بیشتره.
آره
اتفاقا خانواده دورسلی و مالفوی هم خیلی شباهت به هم دیگه دارن.
دقیقاً
از یه سری نظرها خیلی شبیه هم دیگه هم. و خب معلومه، خب آدمایی با اون تفکر، بچه‌هایی با این تفکر هم تحویل جامعه میدن دیگه.
دقیقاً.
خب این اتفاق که میفته و دریکو داره این حرکت‌ها رو انجام میده، دوستای هری سعی می‌کنن که حالشو بهتر کنن. مثلا فرد و جورج میان از این میگن که چقدر دریکو توی قطار ترسیده بوده، تا حدی که مثلا میگن داشته خودشو خیس می‌کرده. بعد رون از تجربه بازدید پدرش از آزکابان میگه، یعنی میگن که بابا مثلا واقعاً دمنتورا ترسناکه، واقعاً حق داشتی که اینطوری مثلا پنیک کردی یا این که مثلا حالت بد شده و اینا. ولی این حرفا رو هری تأثیر عکس میذاره، چون از وقتی که اومده تو هاگوارتس تا حالا تو همچین موقعیتی قرار نگرفته، الان خجالت میکشه، معذب میشه. همیشه اون سعی میکرده که از بقیه دفاع کنه، حالا الان بقیه دارن مثلا بهش کمک میکنن، سعی میکنن که پشتشو بگیرن.
یه ذره بحث سنم هست خشایار، یعنی حالا هری اونقدری الان مثلا آدم بزرگی که حساب نمیشه که توقع داشته باشی که مثلا بر از فرد و جورج مراقبت کنه. حالا درسته که در آینده این اتفاق میفته، ولی الان احساس میکنم که مثل یه بچه در واقع سال سومی عادی اتفاقی افتاده و این یه ضعفی از خودش نشون داده کرده و الانم به خاطر اون ضعف نگرانه و نیاز داره که شاید بقیه بهش این اعتماد به نفس رو برگردونن که نه این چیز برای همه عادیه و برای همه نرماله و اتفاق میفته و از این صحبت ها. احساس میکنم شاید اینجا یه ذره اصلا هری پاتر به عنوان یک دانش آموز سال سومی مد نظر خانم رولینگ که شاید سنش کمه تا اینکه یه جادوگری که قراره بره در آینده مثلا با ولدمورت بجنگه و
قهرمان باشه.
آره قهرمان باشه.
نکته مهمتر اینه که قبل از همه این حرفا جورج برنامه تحصیلی اون سال رو میده دست بچه های سال سومی که هری، رون و هرمیونی هستن و کلاسای درس هرمیونی قشنگ اینجا خیلی سریع اشاره شده که
اوقا
ساعت 9 باید بره سر سه تا کلاس.
یاد انتخاب واحدای خودمون افتادم.
آره
سه تا کلاس رو هم برمی داشتیم.
بعد تداخل پیدا میکرد، برنامه هم داغون بود، پولم پرداخت میکردی میرفتی دوباره بعد از اول میشستی کلاسای مزخرف و بد میافتاد، آخرم با هرچی استاد مزخرف بود. من ببخشید از دانشگاه نمیتونم چیزای قشنگ بگم، خاطرات خوبی ندارم. بعد یه چیز جالب، اسم کلاس هاست همین کلاسایی که هرمیونی همین ساعت اول اولین روز دوم سپتامبر اولین روز مدرسه داره، اسم کلاسای هرمیونیه. حالا که خب حالا پیشگویی که پیشگویی مشکلی باشه، ولی علوم مشنگ ها و ریاضیات جادویی. با توجه به اینکه ما هم خیلی توی این یک سال خورده ای خیلی کامنت گرفتیم در مورد تئوریایی که شنونده ها داشتن و خیلی به این درس ریاضیات جادویی اکتفا میکردن، تکیه میکردن به این که خب نه مثلا جادوگرا تو مدرسه ریاضیات هم میخونن، اینو من میسپارم به دستان پرتوان امید عزیز که در موردش صحبت کنه ببینیم که ماجرا چیه.
اسم درس ریاضیات جادویی اریتمنسیه. این کلا واژه‌ایه که وجود داره، از ابداعات خانم رولینگ نیست، یه نمیدونم چطور بگم یه واژه باستانی هم هست، یه علمی بوده مال یونان باستان تا جایی که من حسین سرچ کردیم که در مورد ارتباط اعداد با حروف اسم آدما یا ماه تولدشون بوده برای پیشگویی آیندهشون.
چه جاله،
یعنی یه چیز تو مایه ابجد
میتونه شبیه اونم باشه. آره ولی توی کتابای هری پاتر تعریفی که ازش اومده اینجوریه که شاخه‌ای از جادویه که در مورد ویژگی‌های جادویی اعداده، یعنی این درس در مورد خصوصیات جادویی اعداده. برای همین به نظر من میرسه که ریاضیات جادویی نه براش مناسبه نه نامناسبه، یه جورایی وسطه، چون ریاضی نیستش به هر حال.
دعانویسی نبوده.
نظریه اعداد جادویی،
عدد و حروف و
حالا یه مصاحبه هم خانم رولینگ داشته در این مورد که ازش پرسیده بودن که آرتیمنسی چیه تو هاگوارتس و گفته که علم پیشگویی آینده بر اساس اعداده. بعد یه جوری هم گفته که انگار مثلا خودش کامل نمیدونه، مثلا گفته منم اینجور حدس میزنم، بعد آخرش خودش گفته من خودم هم واقعا نمیدونم.
دستش درد نکنه.
من واقعا فکر میکنم که این نمیدونم معادله شاید علم جفر بشه به زبون ما و خب حالا من نمیدونم مثلا چه چیزی بگم.
بر اساس تعریف رولینگ پیشگویی یا طالبینی از روی اعداد و ارقامه.
علم چی؟
جفر. من فکر میکنم معادلش به زبان فارسی علم جفر میشده، حالا دانسته یا نادانسته استفاده نشده، ولی ریاضیات جادویی من میخوام این مجادله رو باید بکنم که من باید موافق نیستم اصلا چون وقتی ریاضیات جادویی رو میخونی اولین کانسپتی که تو ذهنت میاد اینه که مثلا الان اینا معادله خط رو با یه وردی حل میکنن. یا مثلا یه
خب آخه چیزی بوده که خود خانم رولینگ هم میگم تعریف مشخصی ازش نداره. اون زمانی هم که این کتاب ترجمه شده از خانم اسلامی هم نمیشه همچی توقعی داشت، چون واژه‌شو بخوای بررسی کنی به حساب کتاب میرسه و اینکه مطلقاً این ارتیمنسی برگردون فارسی نداره. یه مشابهتایی میشه طبق حرف تو داد با یه سری از این علوم باستانی و اطلاعات دیگه، ولی میگم معادل دقیق نداره واقعا برای فارسی.
ببین امید، البته به نظر من باز بین ریاضیات و حالا معادلات فارسی که وجود داره چیز بهتری هم میتونست باشه. ما توی دبیرستان فکر کنم سوم دبیرستان بچه‌ای که رشته ریاضی فیزیک باشن یه درسی داشتیم به اسم حسابان. خب حسابان دقیقاً همین داستان. آره در نتیجه شاید این میتونست بشه حسابان مثلا جادویی یا حساب جادویی، یعنی یه چیزی هم خانواده حساب باشه، چون اریتمنسی دقیقاً یه همچین ریشه‌ای داره توی فارسی، از ریاضیات دورتر، حالا یه جوری یه چیزی که به حساب و کتاب بیشتر ربط پیدا کنه.
من میگم نه مناسبه نه نامناسبه.
آره این چیزی هم که تو گفتی منو دو تا فرضیه تو ذهنم شکل داد. یکی این که میگی برای پیشگوی آینده باشه، حالا باز بچه‌هایی که ریاضی فیزیک بودن احتمالاً بتونن بهتر درکش بکنن. ما یه سری سری اعداد داشتیم که یه سری سریای معروف هم داشتیم، مثل سری فیبوناچی و نمیدونم چیزایی که من... میتونستی پیش بینی بکنی عدد بعدیش چیه، میتونی پیش بینی بکنی مثلا سری بعدیش چیه، پنج تا بعدیش چیه. یه احتمالی داره که با دنباله سری دقیقاً
فهم.
شاید مثلا یه ارتباطی با اینا داشته که مثلا با استفاده از اعداد میتونستن پیش بینی بکنن که خب حالا این به درس پروفسور تریلانی هم البته مرتبطه که تو این فصل میخوایم راجعش صحبت کنیم، که تو مثلا سه وعده بعد زمان واسه تو این اتفاق میفته. یا فرضیه دومم هم اینه که میتونست یه چیزی تو مایه های هندسه جادویی باشه، اونم هندسه ای که شاید مثلا بشه به هندسه نجومی مرتبطش دونست، یا هندسه هایی که منطقای مختلف داره. فکر میکنم شاید به این بتونه ارتباط داشته باشه.
این هندسه رو قبول دارم که میگی منطقیه شادی، ولی اینا یه درس نجوم جدا هم دارن، یعنی فکر کنم بله، بیشتر مرتبطه با این. یه چیزی که من به ذهنم رسید وقتی که امید داشتش بود تعریف خود خانم رولینگ رو میگفت از این ریاضیات جادویی، حالا بهش بگیم، این بودش که میگفت برای پیشگویی استفاده میشه. این برای من منطقی نیست، برای اینکه هرمیونی از درس پیشگویی تریلانی متنفر بود و حتی که اومد بیرون از کلاس، ولی ریاضیات جادویی رو به عنوان جایگزین میگفتش که مثلا علم به این قشنگی آدم چرا بره سر کلاس پیشگویی بشینه. اگه هر دوتاش پیشگوییه چرا هرمیونی یکیشو دوست داشته یکیشو دوست نداشته؟ این تعریفی که رولینگ کرده به نظر فقط میخواسته فرار کنه
از این جهت. میشه بهش نگاه کرد که چون بر اساس اعداد بوده،
شاید چون یه لاجیکی پشتش بوده.
آره ببین اتفاقا من میخوام از یه جنبه دیگه بهش نگاه کنم. من خب این که نوشته ریاضیات جادویی، خب آدم هیچ تصوری از پیشبینی و پیشگویی و این چیزا توش نداره دیگه تو این اسم، ولی وقتی که این توضیحات رو امید داد، حالا اون حرف هرمیونی برام بیشتر معنی پیدا میکنه که چرا این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. یعنی تا قبلش فکر میکردم که چون اینا همزمانه صرفا داره میگه من ترجیح میدم سر اون کلاس بشینم تا سر این کلاس بشینم، ولی الان حرفش معنی دیگه ای پیدا میکنه، میگه که اون درس خیلی درس بهتری، اصلا این چیه چرت و پرت، یا به قول سروش اون چون منطق داره احتمالاً بیشتر میپذیرتش.
خیلی واسم جالب بود الان همه این توضیحاتی که حالا همه حرف زدیم. یه چیزی که تو ذهنم جرقه خورد اینه که من اپیزود 3 همین سیزن گفتم که خانم رولینگ خیلی قشنگ یه تلنگر میزنه به تمام خرافه هایی که وجود داره تو این کتاب، و الان فهمیدم همین ریاضیات جادویی هم خودش یکی از همون خرافه هاست. و من در صورتی که من اصلا نمیدونستم فهم میکردم همون حساب و دیفرانسیل و معادله خط و این چیزا باید باشه، و میگم واقعا نمیدونستم. خیلی اصلا یه جرقه جالبی تو ذهنم خورد که اینم یکی دیگه همون تلنگر به خرافه های باستانیه، حالا با توجه به این که اصلا این درس هم که برمیگرده به یونان باستان و کلن رفته از غرب اروپا کلن اومدش تو شرق اروپا،
شسته اورده این بر
آره قشنگ همه چیزا انگار قشنگ گرفته داره باش بازی میکنه. در مورد هندسه هم من موافق نیستم، من اون حسابان اون سریه رو بیشتر میپسندم اگه اجازه بدید، چون هندسه علم بین اعداد و اشکاله، ولی این علم بین اعداد و حروفه، باز اون سریه میتونه منطقی تر باشه تا اشکال.
ولی میلاد اینم بهت بگم، حالا راجب ریاضی گفتی مثل خرافه است، ببین خب مثلا ما تو ریاضیدانای قدیم ایرانی خودمونم داشتیم که میتونستن پیش بینی بکنن یا ابزاری رو داشتن، درسته که بیشتر مثلا حالا از نجوم یا ریاضیات نجومی استفاده میکردن، ولی ابزارشون ابزار ریاضی و اعداد بوده دیگه استفاده میکردن، درسته؟ مثلا تقویم، ببین چیزی که مثلا تقویم ساختن عملا ریاضیه، درسته؟
بله.
ارتباط زمان با زبان اعداده.
من فکر میکنم مفهوم حرف من رو به عنوان خرافه حالا یا بعد من عنوان کردم یا شما بعد متوجه شدین. ببین هر چیزی که قابل پیشگویی باشه خرافاته. من این نظر
مثلا
شخص...
تو الان پیشبینی هوا رو هم میگی خرافه؟
نه پیشبینی بینی هوا بر اساس یه منطقیه، یه ماهواره‌ای هست داره میگه، داره میگه ترکیه یه سری ابر پرفشار داره میاد و ممکنه تا 5 ساعت دیگه برسه به اینجا، ولی تو بر اساس
پس حرف تو اینه پیش بینی بدون منطق رو تو میگی خرافه. منم دقیقاً حرفم اینه که این پیش بینی با منطق ممکنه باشه.
خب نه ببین اون پیشگویی که توی فرهنگ جا افتاده خرافاته. این چیزی که ما به عنوان مثلا پیشبینی آب و هوا داریم میشنویم یه علمه. تو نمیتونی بگی فردای من چی میشه، میتونی بگی با هر چیزی.
نه درصد منم دقیقا حرفم اینه که آره. فرق کلاس ریاضیات جادویی به قول خانم اسلامیه و کلاس پیشگویی توی منطقی هستش که اولی داره و دومی نداره.
آره ولی بازم اون واسه من حکم خرافاتو داره، چون من نظر خودمو دارم میگم. من هر چیزی که مربوط به پیشگویی بشه واسه من خرافه است، یه چیزیه که اصلا نمیتونم بهش تکیه کنم، یه چیزیه که یه باور اشتباهه از نظر من.
تو خود ریاضیات هم وقتی ما مثلا یه رفتاری رو میخوایم پیش بینی کنیم، مثلا یه تابعی داریم میخوایم رفتارش رو، چون در واقع مثلا مفهوم حد اصلا پیش بینی رفتار تابع در یک نقطه است، حالا حد در یه نقطه باشه حد در بی‌نهایت باشه، اونجا ما به این خاطر میگیم که منطقیه جوابمون که یک سری قرارداد رو قبول کردیم، مثلا قبول درسته. کردیم اگر این تابع بره به سمت مثلا حالا فرض کن به بی‌نهایت، ما با این تقریب بیانش میکنیم یا اینجوری مثلا
با این فرض
باهاش برخورد میکنیم. اون فرضه میتونی باز بری تو بحر اون و بحث کنی که آقا اون فرض منطقی نیست، تو چرا مثلا یه تابع رو که تو بی نهایت مثلا مقدارش صفر میشه رو میای ازش مشتق میگیری دوباره حدش رو حساب میکنی؟ یعنی
بل.
خیلی این بحثش اینه که خیلی شاید قراردادی باشه، ولی چون همون قرارداد رو قبول کردن منطقی به نظر میاد.
ببین نکتهش اون قرارداده، تو زندگی من تو نمیتونی اون قرارداد رو وارد کنی. میدونی چی میگم؟ ما اپیزود 18 فصل قبل، سیزن قبل در مورد مسیرها صحبت کردیم. من تو زندگیم از صبح که پا میشم تا موقعی که میخوابم 10,000 تا مسیر سر رامه. اگه اون قرارداده میاد تعیین میکنه من از چه مسیری برم دیگه، من اگه یه دونه از اون مسیرها رو نرم کل اون قرارداده به هم میریزه و کل اون پیشگویی عملا میره زیر سوال.
درسته.
حالا در مورد آرتیمنسی من یه چیز جالبم پیدا کردم توی کتاب محفل ققنوس، یه اطلاعات بیشتری در این مورد میده. یه جزوه رو هری داره میخونه در مورد بانکداری جادویی. توی جزوه نوشته آیا در جستجوی شغل جالبی هستید که با سفر و ماجراجویی و گنجینه ای از پاداش‌های ارزشمند و مخاطره‌آمیز مربوط باشد؟ پس در فکر یافتن شغلی در بانک جادوگری گرین‌کوتس باشید که در حال حاضر برای انجام مأموریت‌های هیجان‌انگیزی در خارج از کشور در زمینه تلسپ شکنی نیروی تازه استخدام می‌کند. اینا در ادامه خود هری میگه، اما حیف که ریاضیات جادویی لازم داره. تو می‌تونی این شغل رو انتخاب کنی هرمیون. یعنی برای این شغل تلسپ شکنی در گرین‌کوتس یکی از نیازاش متخصص بودن یا آگاه بودن به این علم آرتیمنسیه. پس صرفاً پیشگویی از جنس تریلانی نیستش، با اعداد یه
منطق داره.
آره. حالا درس بعدی هم که ماگل استادیز هست که خانم اسلامی هم نوشته علوم مشنگ ها، و من به جز اون واژه مشنگ که قبلا در موردش صحبت کردیم ایرادی بهش نمیبینم. علوم مشنگ ها یا ماگل استادی هم در مورد زندگی روزمره و تاریخچه آدم های غیر جادوییه که از یه دیز غیر جادویی بتونن به ماگل ها هم جادوگر و ساحر ها آگاه بشن.
واقعا کنجکاو هم ببینم چی درس میدن، مثلا نحوه کار اردک پلاستیکی رو توضیح میدن.
هم یه نحوه استفاده از تلفن رو بهشون یاد بدن،
اینترنت و تلفن و
رسالت خودشون رو انجام دادن،
ماشینای تسلا و
این فکرم اولین جاییه که در واقع خانم رولینگ داره یه کلوی میده از اینکه داره با زمان بازی میکنه. یعنی رونم میپرسه ازش که تو که نمیتونی در آن واحد سر دفعه کلاس باشی، هرمیونی هم میگه که آره نمیتونم مگه همچین چیزی امکان پذیر. البته ما داشتیم بچه‌ای که سر در آن واحد سر سه تا کلاس بودن، حالا به اون کاری نداریم. ولی آره ولی یه ذره من همین اول میخوام بگم که با کانسپت خیلی پیچیده‌ای بازی کرده خانم رولینگ، مثلا بحث زمان و برگشت تو زمان و اینا، و حالا فصل جلوتر هم حالا میریم میبینیم که یه ذره از نظر لاجیکال نمیخونه این قضیه دیگه. یعنی بحث مسافرت در واقع برگشت توی زمان که یک بحث خیلی طولانیه بین همه فیزیکدانا و اونایی که دارن توی این زمینه کار میکنن، ولی در همون حد هم که خواسته ساده سازی کنه که توی یک کتاب مثلا با این در واقع پیش زمینه بیارتش، احساس میکنم که یه ذره باز اون کانسپت اصلیشو بیخیال شده، اینکه همه به مثلا قاطعیت میگن که آقا شما نمیتونی توی زمان برگردی چیز رو تغییر بدی، سعی کردن رعایت بکنه، ولی خب یه جاهای باگ داره، مخصوصا توی فیلم که حالا باز خود خانم رولینگ نمیدونم چقدر دخیل داشته در نوشتن فیلم نامه این کتاب سه. من همیشه گفتم کتاب یک و دو و فیلم یک و دو بیشتری وفاداری رو نسبت به هم دارن، از فیلم سه که کلن اصلا مسیر فیلم و کتاب یه ذره عوض میشه، اصلا چیزایی توی فیلم هست که توی کتاب نیست و برعکس. همین هم شد که من یک اعترافی بخوام بکنم، اینه که من فرزند نفرین شده رو به جز 50 صفحه اول بقیش ادامه ندادم، چون بعدن که من در واقع فهمیدم در حین خوندن که میخواد با این کانسپت زمان و زمان برگردون و اینا شروع کنه یه ذره بازی کردن، احساس کردم که چیز خوبی نباید ازش در بیاد. اینه که من نقد و حالا دارم، یعنی درک میکنم که برای ابزار لازمی بوده براش که بتونه داستان اینجوری تعریف کنه، ولی خب یه ذره کسی که حالا مثلا ماها اون موقع بچه بودیم کتابو میخوندیم یا حالا نوجوان بودیم، الان که مثلا شاید بزرگتر شده باشیم و خیلی از اینا رو مثلا اطلاعاتمون بیشتر باشه، شاید یه ذره برامون منطقی جور در نیاد دیگه.
اتفاقا منم با حرف شما کاملا موافقم، استفاده از زمان برگردان و اینجور چیزهای کلن یه متد تقریبا چیپه توی داستان سرایی و اینا و یه جورایی کار رو برای نویسنده راحت میکنه که همه مشکلات رو با اون حل کنه و جدای از اون اصلا این بخش منطقی نیستش که یه وسیله به این خطرناکی که توی داستان بارها اشاره شده که چقدر میتونه عواقب وحشتناک داشته باشه رو به دانش آموز بدن که چند تا درس رو همزمان بتونه بخونه. حالا هر چقدر اون دانش آموز باهوش و منظم و قانونمند باشه مثل هرماینی، اصلا دلیل نمیشه که شما همچین وسیله رو بدی به یکی که بخواد بیاد اون درسشو مثلا یه درس دیگر هم بخونه همزمان.
اینا رو باید مدافعین خانم مگوناگل پاسخگو باشن. دوستان
جواب کوبنده ای میکوبم تو دهنتا.
من اینکه یه مشکل بزرگش اینه که تمام قضایای داستان و هر هفت داستان با این میشه حل بشه و هر کی بگه نه نمیشه یه جورایی داره بهانه میاره، چون با همین اتفاقاتی که تو این کتاب افتاد شما هی میتونی یه راه در روی ازش پیدا کنی که با زمان برگردون بتونی این مشکل هم حل کنی، برای همین کلن اگه نبود خیلی بهتر بود.
دقیقا مثلا چند سال برگردی عقب پیتر پتیگرو نتونه بره لو بده، حالا
آره.
همون کانسپت دیگه.
آره. اونجا که میخواست لو بده برمیگشت یکی میزد تو دهنش، میگفت
دهنش
دیگه کار تموم شد.
من دو تا چیز بگم اضافه کنم به حرفاتون. یکی این که حالا ضمن این که موافق تمام حرفایی که زدین هستم منم، چون اصلا کلن بازی با زمان من خودم خیلی دوست دارم، فیلم، سریال، کتاب خیلی توی این مبحث خیلی علاقه دارم بهش و فیلم و سریال زیاد دیدم، کتابم چند تایی خوندم، کلن چیزیه که خوشم میاد ازش، ولی خیلی چیز خطرناکیه واسه یه نویسنده، حالا تو هر قالبی چه کتاب باشه چه فیلم نامه چه هر چیز دیگه ای، خیلی چیز خطرناکیه، چون به قول امید جدا از این که ممکنه یه رادر، یه حس رادر رو به مخاطب القا کنه، ممکنه هزار تا باگ منطقی هم تو ذهن خواننده درست بکنه. من یه جا یادمه که یه جا خونده بودم خود خانم رولینگ پشیمون بوده که از اینکه این کارو کرده و کلاً بعدن، یعنی چند سال بعد پشیمون شده از اینکه یه همچین کانسپتی رو ایجاد کرده توی کتاب.
همین که دیگه ازش استفاده نکرد مشخصه دیگه،
اصلا پروازه دیگه، همین خودش نشون دهنده این تصمیم هست.
آره. بعد یه جای دیگه یه تئوری داشتم می‌خوندم، یادم نیست کجا بود، واقعاً یادم نیست، اگه پیدا کنم حتما لینکش میذارم، که توضیح داده بود که توی این دوره انگار که این زمان برگردان یک وسیله تازه اختراع شده است، یه چیزیه که مثلا چند وقتی اختراع شده و وزارت، اون سازمان اسرار وزارت سحر و جادو داره امتحانش میکنه و رو حساب اینکه پروفسور مگوناگل آدمیه که اصلا کارمند وزارت سحر و جادو بوده، تو جنگ اول جادوگرا هم جزء عوامل وزارت سحر و جادو بوده، اصلا جزء محفل ققنوس نبوده، با رایزنیایی که میکنه به صورت تست میگیره که هرماینی به تونه یه تستی روی این محصول تازه اختراع شده انجام بده و انگار محدودیت‌های خاص خودشو داشته، چند ساعت بیشتر عقب جلو نمیره و یه سری لیمیتدهای خودشو داره. حالا من این یه تئوری بود، من واسم منطقی بود که شاید یه همچین چیزی باشه، یعنی زمان مثلا هالووین 1981 که همچین چیزی اصلا اختراع نشده بوده، که شاید سیریوس بلک زمان برگردان داشت برمیگشت عقب رازدار خونه پاترا خودش میشد، نمیذاشتش بعد سختی رو بشه یا خیلی چیزای دیگه، ولی این تئوری بود که واسه من منطقی میتونستم بپذیرمش، ولی در کل با نقدی که انجام شدش من کاملا موافقم.
من فکر کنم هممون هم نظر باشیم، ولی حالا صرفا منم در مورد این قضیه بخوام نظر شخصیمو بگم. درسته که همه فکر میکنیم که استفاده از چیزی به اسم زمان برگردون و بازی کردن با زمان چیز خطرناکی باشه، ولی من میتونم اسمشو جسارتم بذارم و به عنوان یک انسان و حتی به عنوان یک طرفدار خیلی خوشحالم که این جسارت رو من از خانم رولینگ دیدم و توی این کتابم دیدم و واسم هم کافی بود. یعنی اینکه خیلی بیشتر خوشحال از این شدم که حتی اگر میتونست استفاده بکنه دیگه استفاده نکرد از این آبجکت توی مجموع کتابا، و خوشحالم که این مسیری که میخواست تست بکنه حالا با زمان بازی کنه رو هم توی این کتاب ها مخصوصا تو نیمه اول کتاب ها به چالش کشید خودش رو و این کار رو انجام داد. به نظر من اتفاق جذابی رو رقم زد. درسته پر از باگ، استفاده کردن ازش خطرناکه، گوشش خیلی بازه، ولی به نظر من دیکته نانوشته نمیشه دیگه. یعنی دیکتش رو نوشت بعد دید که خب حالا ممکن غلط از آب در بیاد و این کار رو نکرد. من فکر کنم این خیلی ارزشمندتره.
خب بچه ها میرن سمت کلاس پیشگویی و با سرکادوگان روبرو میشن. یه شوالیه که مثلا باید نماد اعتماد و امنیت باشه، ولی همه چیز هست غیر از اونی که باید باشه. اصلا طرف خلوچله. حالا درسته خیلی بامزده است این تیکه حرفایی که میزنه، ولی کلن آدم عجیب و غریبیه.
حالا در مورد سرکادوگان هم یه داستان خود خانم رولینگ نوشته که با ترجمه امین بهرمن توی سایت میتونین بخونین. یه داستان کوتاهه. سرکادوگان واقعا توی دنیای جادوگری بوده و توی دوران خودش آدم تقریبا جدی بوده. یکی از شوالیهای میزگرد مشهور شاه آرتور بوده، ولی خب از تمام اسنادش حذف شده که ماگلا در موردش اطلاعی نداشته باشن. بعد یه ماجراجویی بامزه با اژدها داشته که با یه چوب دستی شکسته میرفته به نبردش و اون چوب دستی میخوره به زبون اژدهاهه و یه اتفاقاتی براش پیش میاد و این نحوه آشناییش با این اسبش هم تو این داستان نوشته که حتما بریم بخونین، خیلی بامزه است. ولی چون نماد تلاش و کوشش بوده توی دنیای جادوگری، به خاطر اینکه با وجود اینکه فقط یه چوب دستی شکسته رفته به جنگ اژدها، ازش ضرب المثل هم در آوردن. توی داستان نوشته که جادوگرای محسن وقتی میخوان بگن که تمام تلاشمو میکنم، از ضرب المثل سوار اسب شه کادوگان میشم استفاده میکنم.
یه ذره غلط نماد حماقت هم بوده با چوب دستی شکسته رفته به جنگ اژدها.
قطعا اسکل بوده، این که شکی درش.
اصلا تمام نمادهای جنون ما تو همین کتاب در ایشون میبینی.
من سوالی که برام هست اینه که کدوم پادشاهی به این لقب سر داده؟
خب نوشته تو داستان کشیه این رفیق مرلین بوده، پارتی بازی کردن نشوندنش سر میز کینگ آرتور.
بله. خب از آیه سرکادوگان خلوچل بگذریم بریم سراغ یه خلوچل دیگه. البته بحث از سرش که حالا ایشون واقعا خلوچل هست یا نه، حالا بهش میرسیم. شروع کلاس تریلانی که عالیه، هم باحاله، هم به بهترین شکل با شخصیت تریلانی آشنا میشیم. این حالت عجیب غریب بودنش و بعدم این پیشگویی‌هایی که میکنه که تقریبا همش هم درسته. واقعا خانم رولینگ ما رو توی دوگانه عجیب قرار میده که آخر نمیدونیم این پیرزنه خلوچله یا واقعا یه چیزی بارشه، چون پیشگویی‌هاش که معمولا درست از آب در میاد. آخه جلوترم مگوناگل از این صحبت میکنه که تریلانی هر سال مرگ دانش آموزی رو پیشبینی میکنه که اتفاقی هم نمیفته، بعدش همه سالم و سلامت برمیگردن خونه هاشون. امسال کلن به این نتیجه میرسیم که این واقعا قلوچله، به خاطر این چرت و پرت زیاد میگه. ولی طی چند سال آینده، به خصوص توی داستان محفل ققنوس اون آخرش، اصلا با فهمیدن اون داستان پیشگویی که میفهمیم کل بیس داستان و شکل داده، یکم شک میکنیم به این خلوچل بودن این آدم. یعنی واقعا فهم کنیم که نه، واقعا درسته، این حرفای درستی میزنه، داره پیشگویی های درستی میکنه. من هنوزم به نتیجه نرسیدم خودم که واقعا این خلوچله یا واقعا پیشگویی های درستی میکنه، واقعا یه پیشگوه؟
ببین میدونی جواب سوال تو دامبلدور تو همون کتاب محفل ققنوس داده، جواب سوال تو همون انتخاب است. اونجا این یه چیزی رو گفته، خب من نمیگم پیشگویی نکرده یا اونجا هم داره شیاد بازی در میاره توی اون بحث پیشگویی آخری کتاب محفل ققنوس. اینجا ها که داره شیاد بازی در میاره، اصلا به ذرس قاطع میدونیم که داره شیاد بازی در میاره، ولی اونجا رو میدونیم که اینجوری نیست، یه چیزی رو، یه ویژنی رو دیده گفته، ولی ولوموت انتخاب کرده. ولوموت یه انتخابی این وسط، اصلا ولوموت اگه به هیچ کدوم از حرفای این پیشگویی اهمیتی نمیداد، هیچ کدوم از این اتفاقا نمیافتاد، حتی خودش هم نمیمرد.
آره.
خیلی ساده است. من میدونی میخوام به چی رو بگم بحث انتخابه. ببین یه سری حرفا خش یارد خواسته و ناخواسته تو یه سری شرایط، من اینجا تو رو میخوام پرتت کنم تو فیلم اینسپشن. تو توی یه شرایطی یه حرفی رو میشنوی، این اینه یه بذر کاشته میشه تو مغزت، بعد اصلا نمیدونی این، ولی تو ذهنتو داره رشد میکنه. همین کتاب صفحه 132 رو باز کن، رون داره فال چایی هری رو میگیره، نوشته که با دقت به پیشانیش چین انداخت و گفتش که یه لکه هستش شبیه کلاهای نظامیه، شاید در آینده در وزارت سحر و جادو کار بکنی. هری در آینده در وزارت سحر و جادو کار میکنه.
آره.
اما از این طرف شبیه میوه بلوطه. بلوط چیه؟ در کتابش به دنبال تفسیر آن گشت و گفت طلای غیر منتظره و بادآورده، هری سال بعد 10,000 گالیون پول میبره.
از هر طرف نگاه کنی
ببین اینا رو رون نه مادرش پیشگوه، نه پدرش پیشگوه، نه جد آبادش پیشگوه، خب داره یه چیزایی اصلا بلغور میکنه.
آره.
دقیقا داره یه چیزایی بلغور میکنه، اصلا همچی داره یه چیز میگه، ولی تو ببین میشه دیگه. بعد یه سریا چون این تو ذهنشون کاشته میشه، اصلا ناخواسته دنبال این میرن که این اتفاق بیفته. میگم دیگه آقا ولوموت میتونست اصلا بگه بابا این زنیکه که تو هاگوارتس دیوونه بودش، اصلا من چرا باید دنبال پیشگویی که این کرده برم. ولدموت جادوگر خفن، سیاه ترین جادوگر دوران فلان بیسا، چرا باید دنبال یه پیشگویی را بیفته بره؟ اصلا میتونستش ببخشید دایورت کنه. پس چی باید بلند میشد میرفت؟ خیلی ساده است. واسه اینه که من میگم شیادان است، واسه اینه که من میگم واسه هم خرافاته، نمیتونم قبولش کنم.
ببین توی فالگیری ها و پیشگویی های الان هم دقیقا همین داستانه. حالا بخشیشو من با تو موافقم و میخوام با یه ادبیات دیگه عنوانش بکنم. اون بخشیش که میگی که آینده رو پیشبینی میکنه، ولی در حقیقت میتونیم بگیم این اسمش پیشبینی نیست، این جهدهی تو به اون سمته. یعنی طرف داره برای تو تعیین تکلیف میکنه، یعنی داره برای آینده زندگی تو جهت تعیین میکنه که تو بری به اون سمت، و بعد تو ناخودآگاه و خودآگاه حتی به اون سمت میری و هر چیزی رو نشونه بر تایید اون صحبت میبینی. چرا؟ چون یه نفر به تو جهت داده. آخه حرفا هم دقیقا اینجوری دقیق نیستش که، هیچ وقت نمیدونم تجربهشو داشتی تا حالا یا نه، کاملا یه سری حرفای مبهم کلی هستش که به تو فقط جهت میده، چند تا مثلا نکته کوچیک که تو از هر زاویه این حرفو به هزار نفرم بزنی، هر هزار نفرشون میتونن بر اساس ظن خودشون مسیری رو برای رسیدن به اون داستان تعریف بکنن، یعنی دقیقاً راه رسیدن به اون قضیه رو تعریف بکنن. پس در نتیجه این پیشبینی نیست، این در حقیقت یه تعیین تکلیفه، یعنی جهت تعیین کردن واسه زندگیه. حالا این یه بخشیشه که در مورد آینده است، ولی من اون بخش دیگهش رو که تشخیص گذشته هست رو نمیتونم هنوز براش منطقی پیدا بکنم. پیشبینی گذشتهش که مثلا میری میشین طرف واسه میگه گذشتت این اتفاق افتاده.
من اصلا میدونی مشکلم چیه؟ مشکلم اینه که میگم ببین با حرفی که در مورد این که میگی تعیین مسیر میکنه من کاملا موافقم، اصلا حرفایی هم که خودم داشتم میگفتم یه چیز رو همین مایه هاست دیگه. من مشکلم اینه که چرا یک نفر باید خودشو تحت تأثیر یه همچین چیزی قرار بده که انقدر با ذهن گشاده بشینه جلوی یک کسی که یه سری چیزا رو تو ذهنش بکاره که قشنگ مسیر آیندهشو واسش بچینه. من حرفم اینه،
به خاطر اینکه میلاد آدما تشنه شنیدن این چیزا هستن، بعضیا دوست دارن که بشنون.
نه خب چرا تشنه این چیزا؟ ببین من اینو تو پادکست رواق شنیدم، توی مبحث اگزیستانسیالیسم یکی از مباحثی که هست اینه که میگه آدما از مسئولیت پذیری فرار میکنن، میخوان که مسئولیت اتفاقهایی که براشون میفته رو به یک چیز غیبی بسپارن. خب به خاطر همین
دنبال مقصر میگردن.
دقیقاً به خاطر اینکه مسئولیت از خودشون بردارن. مردم دنبال اینن که مسئولیت یه مسئله رو نپذیرن، دنبال پیشگوان
و دنبال عامل خارجی بگردن برای شکستاشون یا تقصیرشون. درست.
دقیقاً.
ببین لزوما همیشه دنبال عامل خارجی گشتن هم نیست، چون که یه جورایی انتقال ریسک دیگه، مثل کانسپت خیلی سادهش مثل بیمه است. شما میخوایی که یه کاری بکنی که هر خطایی که اگر ازت سر زد کسی دیگه به جای تو بیاد اون خطا رو کاور کنه یا در واقع جبران بکنه.
چه مثال جالبی.
آره این انتقال ریسک میشه دیگه، یعنی ریسک انجام کاری که داری انجام میدی رو منتقل کنه به یه نفر دیگه که اون بیاد جواب بده. این تو حالا اشل بزرگتر میشه، حالا این بحثای در واقع خرافاتی که داریم که حالا خیلی جنبه‌های مختلفی داره، نمیخوام وارد اونا بشم چون یه ذره بحث روش زیاده، ولی کلا طبیعت انسان اینه که انجام بده کارهایی که میخواد رو بدون کوچکترین و کمترین هزینه‌ای. یعنی منم اگر بدونم یه نفر من برم اگه بزنم مثلا با ماشینم به یه نفر دیگه، یکی دیگه میاد پولشو میده، که کانسپت خیلی ساده بیمه است، اگر همینو بتونم به اکتای دیگه هم منتقل کنم و خیلی بیپرواتر عمل میکنم. خب یعنی این اون احساس آزادی که به آدم میده خب خیلی براش حس خوشایندی در واقع. آره. بعد راجع به تریلیونری هم یه چیز خیلی، حالا من فکرم تو همین کتابه یا خیلی فکرم یادم نمیاد تو همین کتابه یا تو کتابای بعدیه، که هری اون پیشگویی که راجع به برگشتن پتیگرو به ولدمورت هست رو ازش میشنوه.
بله همین کتاب.
و به دامبلدور، آره فکرم همین، آره به دامبلدور میگه، فکرم یه جایی هست که دامبلدور یه اشاره میکنه که این مثلا بعد از مدت‌های پیشگویی درست دیگه کرده، یا مثلا دامبلدور که خودش اعتقادی نداره به این قضیه.
فکر کنم جملهش اینه دقیقاً، میگه این دومین باریه که داره یه پیشگویی درست میکنه، باید حقوقش رو زیاد کنه. آخر فصل آخر همین کتاب.
آره آره آفرین همین. یعنی خود دامبلدور هم میدونه که رسماً چیزایی که این توی کلاس میگه یه سری حرفای بی منطق و بی معنیه، ولی خب این که حالا اون در واقع مرز بین در واقع جادو و غیر جادویی بودنه که ات سام پوینت به نتیجه میرسه که نه، حالا این حرفی که زده تریلیونی مثلا یه نمیدونم چی بهش بگم، مثلا یه چیزی بهش انگار که منتقل شده از جایی یا خودش دیده با چشم درونش.
بحث اون ویژنه است. بحث آره. اون ویژنه است، چون اون
وای باید باشه.
ما میدونیم که اون پیشگویی که حالا ولدمورت دنبالش را میفته میره، اونم یه ویژنی رو میبینه. این واقعا یه استعدادی توی زمینه یه پیشگویی داره. خب ولی انگار که مثلا با اینفراد وصل میشه، یعنی مثلا تکنولوژیش خیلی قدیمیه.
ناخودآگاه میتونه این کارو بکنه.
آره دقیقاً کنترلی روش نداره.
میگم که باید های باشه تا بروز کنه اون ویژنه رو ببینه.
ببین ما تو دنیای ماگلی بهش میگیم شبه علم. فکر میکنم تفاوتی که درس تریلانی با بقیه درس داره تو دنیای جادوگری اینه که بقیه علمن. مثلا تو میری سر کلاس معجون طبق یه رسپی یه معجونی درست میکنی که یه خاصیت خاصی داره، یا تغییر شکل یه سلسله مراتبی داره که تو کار انجام میدی، دقیقاً یه منطقی داره، بر اساس علم جادوگری داره پیش میره. ولی چیزی که الان مثلا پیشگویی هست و درسی که داره تریلانی میده دقیقاً شبه علمه. و فکر میکنم یکی از دلایلی که مثلا حالا دامبلدور این درس رو نگه داشته یا مثلا خیلی اصراری به حذفش نمیکنه اینه که احتمالی میده که خب شاید واقعا یه بخش شبه علمی وجود داشته باشه که یه درصد جزئیش هم شاید درست حساب در بیاد.
نه دست دامبلدور نیست که حذفش کنه، و دقیقا دامبلدور اینجا داره از تریلانی محافظت میکنه، یعنی داره از اون پیشگویی اصلی داره محافظت میکنه که اصلا تریلانی رو نگه داشته. اولا که حذف این دست اصلا دست دامبلدور نیست، وگرنه پروفسور قبلی که بازنشسته شده بود دنبال استخدام پروفسور جدیدی نمیرفت که با همین سیبل تریلانی آشنا بشه توی کافه هاگز هد.
آخه هیچ کدومشون تایید نمیکنن این درس رو دیگه در حقیقت، میدونی
نه اصلا تایید نه. حتی میگم تو همین فصل پروفسور مگانگل میگه پیشگویی مبهم ترین شاخه جادوگریه.
همینه دیگه، دقیقا موضوع اینه که شبه علم جادوگریه.
آره، و اینکه دقیقا احساس کنم دوباره اینجا همون مرز بین این که آیا منطقی پشتش هست یا منطقی پشتش نیست، یعنی اینکه فرق بین آدمایی که میخوان همه چیزو به صورت منطقی باش برخورد کنن یا یه چیزایی به صورت باور برخورد کنن.
یکی از چیزای جالبی که اتفاق میفته اون تیکه‌ایه که تایلندی داره حرف میزنه، بعد یهو برمیگردم وسط حرفاش، برمیگرده به پروتی میگه که مواظب یه مرد سرخ مو باش، بعد دقیقاً رون پشت سر پروتی نشسته که پروتی یه ذره صندلیشو میکشه اونورتر. آره، تو این لحظه قشنگ قیافه روپرت میاد جلوی چشم، چون یه حالتای خاصی تو صورتش در میاره که مثلا من چیکاره بیدم و از این حرفا. این قشنگ اون صحنه خنده‌دار میشه به خاطر بازی روپرت، یعنی که شما کتابم که میخونی قشنگ اون حس رونه میاد. کلن کلاس باحالیه دیگه، از هر لحظهش میشه یه چیزی در آورد، کلن خنده‌داره. یا مثلا یه جاش رون به هری میگه که تو فنجون من چی میبینی؟ بعد هری هم بهش میگه که یه عالمه لکه قهوه خیس. دقیقا حس خود منه به فال قهوه و کفینی و اینا.
حالا این کلاسش رو با فضای فیلم هم مقایسه کنیم میبینیم که کاملا تفاوت داره، چیزی که توی کتاب توصیف کرده با چیزی که توی فیلم ساخته شده.
آره،
اون که توی کتاب خیلی فضای مهمتر و نشطور و قرمز شدید و پر دود و لوازم عجیب غریبه که تو فیلم اینجوری نیست.
ببین همه اینایی که گفتی ببین نکته داره ها، نکته داره، نکتهش هم اینه که گیج باشی تو.
آره دیگه، خب خودش هم گیجه دیگه، نشه
اصلا تو باهم ملنگ باشی که یه همچین چیزی، یه همچین حرفایی روی ذهنت تأثیر بذاره. ولی یه تفاوت عمدهش با فیلم، این جدا از همه این نور قرمز و اینا، اینه که اینجا داره میگه که همه اینا روی کوسن نشستن، ولی کلاس تریلانی توی فیلم یه حالت آمفی‌تئاتر داره، یه خود شبیه کلاس این لکچرهای دانشگاه و این چیزاست، این که پله پله است و روی روی این پایه های پله هم پر از تلسمای عجیب غریب کندکاری شده و این یکی همون چیزه قشنگ طراحی صحنه است به نظرم، خیلی جالبه.
آره.
حالا ولی کلان اگه فارغ از محتوای کلاس، کلاس سرگرم کننده خوبی میتونست باشه که آدم صرفا برای سرگرمی بره اونجا، خیلی حال میداد.
اگه خوابت نبره.
آره سیرک دیگه کلاسش.
گیج نجوی خوابت.
خیلی زود بحث کلاس میره سمت مرگ و این مسائل. تریلانی فنجون هری رو میبینه، گیر میده که یه تاله نحس اون توه، یعنی هر چی تا الان گفته بود هیچی نبود. از اینجا اون ترسه رو میندازه به جون هری، چون این موضوع تقریبا از اختیار هری خارجه، این خیلی اذیتش میکنه. روز به روزم اوضاع داره بدتر میشه دیگه، هی نشونه های مختلف این قضیه میاد جلوی چشش. اون از اون سگ سیاه توی خیابون که دید، بعدش هم که اون اکثر رو روی جلد کتابه دید، حالا هم که تریلانی میگه تو فنجون چایش تاله نحسه. هری از قبل به اندازه کافی حالش بده، ترسیده، ولی حالا تریلانی کاری میکنه که دیگه یه لحظه هم حس امنیت نداشته باشه. همه شروع میکنن در مورد تاله نحس هری صحبت میکنن، چیزی که خیلی رو مخش میره، خیلی عصبانیش میکنه، داد میزنه که تا کی میخواین در مورد مرگ و زندگی من تصمیم گیری کنید؟ دیگه خسته شده از این تو چشم بودنه، خسته شده از این که همه حس میکنن ضعیفه و نمیتونه از خودش مراقبت کنه. این رفتار بقیه حس امنیت نمیده بهش، حس نمیکنه که مراقبشن، باعث میشه خجالت زده بشه، معذبه. همونطور که قبلا هم گفتم معمولا این هریه که در دفاع از خودش و دوستاش برمیاد، ولی اتفاقای امسال باعث شده این قضیه برعکس بشه، حالا دوستاش حس میکنن که بعد ازش دفاع کنن. یه مثالشو که اول اپیزود گفتم که مثلا بچه‌ها سعی میکردن هری رو آروم کنن که چرت و پرتای دریکو روش تاثیر نذاره، حالا اینجا سر کلاس تریلانی دوباره همچین اتفاق میفته. وقتی که تریلانی توفاله‌های فنجون هری رو میبینه میگه که یه دشمن خطرناک داری. این بار هرمیونی در دفاع از هری میاد جلو، میگه که خب معلومه دیگه، همه میدونن اینو. بعدش هم جلوتر وقتی که بحث تاله نحس پیش میاد دوباره هرمیونی نگاه میکنه میگه که به نظر من که شبیه تاله نحس نیست. البته تریلانی یه چشقوره بهش میره، بهش میگه که منو ببخش که اینو میگم، ولی عزیزم حاله اطراف بدن تو خیلی ناچیزه، گیرندگی تو برای درک ارتعاش های آینده خیلی ضعیفه. یعنی بچه رو اعصاب نداره این خانم تریلانی.
بذر کینه رو هم میکاره دیگه واسش. خیلی همدیگه رو دوست داشتن، بدتر هم میشه.
البته اینکه گفتی از هری خواست دفاع کنه، من همچین برداشتی نداشتم. فکرم نکنم برداشت درستی باشه. اینجا کلا با این درس و با این پروفسور مشکل داره. حالا موضوعی که پیش اومده موضوع هریه که جای اعتراض کردن براش به وجود آورده.
میخواد انگار تریلانی رو ضایع کنه.
آره.
خب خیلی بولدترش همین مسئله مخالفتش با یه استاده، ولی حالا من یه همچین برداشتی هم داشتم که یه کمم شاید مثلا اگه یکی دیگه بود، یعنی موضوع بحث یکی دیگه بود، شاید خیلی هرمیونی خیلی نمیومد جلو. بعد از کلاس پیشگویی نوبت کلاس تغییر شکله. اونجا میبینیم که مگوناگل هم با تریلانی چپه.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
هری، رون و هرمیونی در سکوت از نردبان کلاس پروفسور تریلانی و پلکان مارپیچ پایین رفتند و بعد راهی کلاس تغییر شکل پروفسور مگانگل شدند. آنقدر طول کشید تا کلاس او را پیدا کنند که با اینکه خیلی زود از کلاس پیشگویی راه افتاده بودند، درست سر ساعت رسیدند. هری از آنجا که احساس می‌کرد دارد زیر یک نورافکن خیلی پر نور می‌نشیند، نیمکتی را انتخاب کرد که درست آخر کلاس بود. بقیه کلاس انگار که هر لحظه ممکن بود هری بیفتد و بمیرد، مرتب زیر چشمی به او نگاه می‌کردند. هری تقریباً گوش نمی‌داد که پروفسور مگانگل درباره انیماگوس‌ها، یعنی جادوگرهایی که می‌توانستند با اختیار خود به شکل حیوانات درآیند، چه چیزی می‌گفت و حتی وقتی پروفسور مگانگل جلوی چشم همه خودش را به شکل گربه‌ای راه درآورد که نقش‌های شبیه به عینک دور چشم‌هایش داشت، نگاه هری اصلاً به او نبود. پروفسور مگانگل با صدای پاپ خفیفی دوباره به شکل خودش درآمد و کلاس را از نظر گذراند و گفت: معلومه شما امروز چتون شده؟ نه که مهم باشه، ولی این اولین باره که کلاسی منو به خاطر تغییر شکلم تشویق نکرده؟ دوباره سر همه به سمت هری چرخید، ولی هیچ کس حرفی نزد. سپس هرمیونی دستش را بالا برد و گفت: ببخشید پروفسور، ساعت قبل اولین کلاس پیشگوییمونو داشتیم و فال توفاله چای رو یاد می گرفتیم و... پروفسور مگانگل یک دفعه ابروهایش را در هم کشید و گفت: آها، فهمیدم. لازم نیست بیشتر از این توضیح بدی خانم گرینجر. بگو ببینم امسال قرار کدومتون بمیره؟ همه به پروفسور مگانگل خیره شدند. سرانجام هری گفت: من. پروفسور مگانگل چشمهای ریز و براقش را به هری دوخت و گفت: که اینطور. پس بد نیست بدونی پاتر، سیبل تریلانی از وقتی که به این مدرسه اومده هر سال مرگ یک دانش آموز رو پیشگویی کرده.
هنوز که هنوزه هیچ کدومشون نمردن. همیشه دوست داره با تشخیص نشونه های مرگ به استقبال کلاس های جدیدش بره. حیف که من هیچ وقت پشت سر همکارام بد نمیگم، وگرنه. پروفسور مگانگل حرفش را قطع کرد و همه دیدند که پره های بینیش سفید شده. سپس با آرامش بیشتری ادامه داد. پیشگویی یکی از غیر دقیق ترین شاخه های جادوه. از شما چه پنهون؟ من اصلا نمیتونم این شاخه رو تحمل کنم. پیشگویی واقعی خیلی کم پیدا میشه و پروفسور تریلانی؟ دوباره جمله اش را ناتمام گذاشت و بعد با لحن کاملا بیخیالی گفت. از نظر من که وضع سلامتت خیلی خوبه پاتر، پس ببخش اگه نمیتونم از تکلیف امروز معافت کنم. مطمئن باش اگر مردی لازم نیست تحویلش بدی؟
دقت کردین کلن هرمیونی و مگانگل خیلی شبیه به همن. اینجا هم دوباره یکی از شباهت‌های دیگه شونه. کلن خیلی دقیقن، خیلی نمیدونم گیر میدن دیگه. اصلا نمیدونم خیلی شبیه همن.
کپی برابر اصل مگانگل هرمیونی.
آره.
رول مدلشه. گذشته جلوش هر کار اون میکنه اینم همون کارو میکنه.
کلن هرمیونی هم نور چشمی مگانگل یه جورایی حساب میشه. و یه چیز جالب دیگه اینه که ما
نور چشمی کی نیست، کدوم استادی نیست. آره بجزو
اون ارزشی که مگانگل براش قائله بقیه استادا خب اونجوری نیستن. ما میدونیم که پروفسور مگانگل یه شاگرد نور چشمی دیگه هم داشته که جیمز پاتر بوده.
یه چیزی من حالا بحث هرمیونی شد، نمیدونم من اینو الان یادم نمیاد که آیا تو کتاب خوندم یا خودم بهش فکر کردم که هرمیونی جایی اشاره میکنه که قرار بوده توی ریونکلا باشه اول به جای گریفیندور.
داستان حاشیه ایه. تو
آره،
کتابا اوکی. نیستش.
آره من استرالیجو شنیده بودم که مثلا اینکه کلا خیلی داشته به قول معروف تلاش میکرده که کدوم انتخاب کنه.
آره تو پادکست گفتیم.
آره تو حتما پادکست شنیدم. آره
داستان حاشیه ای بود. نویل اصرار داشته بره هافلپاف و هرمیونی هم کلاه اصرار داشته که یعنی بین ریونکلا و گریفیندور خیلی شک داشته کدوم بره
دیگه. خیلی دارین ریونکلا رو چیز میکنین و بالاش میارین و حواستون باشه.
بالا هستیم ما
دیگه، ما داریم کمکاری خانم رولینگ رو جواب
بله.
برو خدا رو شکر کن گریفیندور رو پایین نمیاریم، حداقل گروه خودمون رو میکشیم بالا.
گریفیندور انقدر بالا هست که پایین نیاد.
این گزینه همیشه روی میز هست به هر حال واسه ما.
یه چیز دیگه ای که تو این فصل هست، دوتا نکته است که خانم رولینگ خیلی لطیف و گذری داره بهش اشاره میکنه که دوتا چیز خیلی مهم این کتاب هستن. یکی همون جایی که گفتم رون داره توفالای چایی هریو میبینه، بعدش داره دنبال یه حیوان میگرده، میگه که شبیه یه هیپو، نه شبیه گوسفنده. که خب میخواست بگه هیپوگریف که نگفت، یعنی یه پیش زمینه ای داره میکاره تو ذهنمون. آره ایستریه. بعد تو همین نقل قولم که سر کلاس پروفسور مگانگل داره درس در مورد جانور نماها به قول خانم اسلامیه یا انیمیجسا میده که اینم که یکی از بزرگترین سرنخهای معماهای این کتابه.
آره بعد نکته جالبش هم اونجاییه که خانم مگانگل تبدیل میشه به گربه، بعد بر میگرده اینه هیچکی تشویقش نمیکنه، بعد عصبانی میشه میگه چه وضعیه چرا من تشویق نمیکنم.
البته خیلی مهم نیست.
آره ولی حالا من از ادیتور محترم منظورم خودم نیست، منظورم شادیه، درخواست میکنم که اینجا یه تشویق واسه خانم مگانگل بذاره تا ما حداقل تشویقش میکنم. بچه ها میرن سر نهار که اون روز جنای خونگی براشون خورش قیمه تدارک دیدن. چون خانم اسلامیه نوشته که رون یکم خورش میریزه تو بشقابش، من اینجا توجهم به این جلب شد که اینا مگه مثلا پولو خورش دارن میخورن.
ولی تو متنش هم واقعا نوشته استو. آره ولی این چه استویی
آره.
بوده؟
آره.
دیشب هم این بحث داشتیم.
ترجمه غلطی نیست خیلی.
ترجمه غلطی نیست ولی خورش کلا واژه‌ایه که برای غذا ایرانی استفاده میشه. خوراک بهتره.
خوراک شاید مثلا منطقی تر باشه.
مثلا آب گوشت یا اون سس گوشت هم میگن بکنم.
قلیه ماهی هم میگن استو. قلیه حالا قلیه ماهی نه. قلیه هم میگن استو.
خب من تصورم از خورش چیزیه که حالا مثلا با برنج میخورن دیگه، یعنی ما چیزی که با برنج میخوریم میگیم خورش، چیزی که جدا از برنج باشه رو بهش نمیگیم خورش، میگیم همون خوراک دیگه. به خاطر همین یه ذره برام جالب بود.
آقا شاید عاشورای چیزی بوده اینا نظری گرفته بودن. گیر نده برو دیگه بقیه شو.
حالا بعدش آب کدو تنبل نوشته که هرماینی میخوره، شاید که مثلا اونم شربت زعفرونی چیزی بوده دیگه.
تخم
حلیم زده بودن. آره.
حلیم نمیخوردن؟
اونو صبح خوردن دیگه.
نه دیگه ما رمضان تموم شد دیگه. تو شوالیم.
حالا میرسیم به جایی که دامبلدور انشاءالله اینا هم میگه دیگه.
خب وسط نهار رون و هرمانی دعواشون میشه که کلن تو این کتاب خیلی دعوا میکنن این دوتا.
بلوغ
یه جورایی شروع دعواهای این دوتاست که تو این کتاب واقعا زیاده. بعد هرمانی پامشه میره در حالی که قرار بود بعد نهار با هم برن کلاس هاگرید. کجا رفت؟
حالا وسط حرفت اجازه بده من بپرم، چون اینجا که میگی میذاره میره، این از اون جاییه که خانم اسلامی تشخیص داد که ما جزئیاتو ندونیم بهتره. وسط دعوا وسط دعواشون اونجایی که رون میخواد اذیتش کنه، در واقع بهش میگه تو فهم میخوای که تو هیچ درسی ضعیف نباشی، این ادامهش حذف شده که توی متن اصلی نوشته که اینجا بوده که رون دست روی نقطه حساس هرمیونی گذاشته. هرمیونی کتاب ریاضیات جادویی خود را، ریاضیات جادویی در کوتیشن، ریاضیات جادویی خودش را چنان محکم به روی میز کوبید که تکه‌های گوشت و هویج همه جا پخش شد. بعد دیالوگش رو میگه که اگه قوی بودن در درس پیشگویی معنیش این باشه و در ادامه.
دقیقاً ببین اینجا میگه تیکه‌های گوشت و هویج، یعنی این همون خوراکه، خوراک لوبیای خودمون، لوبیا سبز خودمونه،
تاس کباب،
گوشت و هویج و سیب زمینی و این چیزا.
نکته جالبه گفتی، شاید چون دیده تو جمله نوشته تیکه‌های گوشت و هویج داره عصبانی شده، گفتم من میخوام خورش باشه.
دوست نداشته این غذا.
غلط کردی، این باید قرمه سبزی اینو بخورن.
زعفرون نداشته.
حالا اینجا هرمانی پا میشه میره در حالی که قرار بود بعد از نهار با هم برن کلاس هاگرید. کجا پا شد رفت؟ بله پا شد رفت سر کلاس ریاضیات جادویی. رفت اونجا یه چند ساعت برگشت عقب و سر کلاس ریاضیات جادوییش رفت و بعد دوباره برگشت با هم رفتن کلاس هاگرید. ولی یه چیزی که اینجا ابهام وجود داره که این سناریوی من رو بهش خدشه وارد میکنه اینه که این قبل از کلاس پیشگویی رفته بود کلاس ریاضیات جادویی، چون اگه نرفته بود نمیتونست به رون بگه که کلاس ریاضیات جادویی بهتر از کلاس پیشگویی.
علوم مشنگا
بوده.
اونم یعنی سه تا کلاس همزمان داشتن.
سه تا کلاس همزمان داره 9 صبح دیگه.
خب پس رفته کلاس مشنگا ماگل ها در واقع.
ولی خشار اینجا هرمیونی تو همین صحبتایی که داره با ران میکنه یه جمله خیلی جالب میگه. این بحثی که دارن در مورد طالع نحس میکنن، میگه اونا طالع نحس رو میبینن از ترس میمیرن. طالع نحس علامت مرگ نیست، علت مرگه.
همونی که در موردش صحبت کردیم دیگه.
میدونید واسه چی دارم چی میگم؟ یعنی این یه توهمیو تو میگیری و بعد دنبالش میری دیگه، هی فازشو میگیری میگیری میگیری، بالاخره یا سکته میکنی یا انقدر حواست پرت میفتی کچا اتوبوس بهت میزنه، یه بلایی سر خودت میاری، فکرت یه جای دیگه است.
آره مثل همین عموی رونه. کیه؟ عموشه یا داییشه؟
بیلیوس عموش زده تو آنکل زده، این عمو ترجمه کرده دیگه.
آره بچه ها میرن سر کلاس هاگرید و اولین نکته‌ای که به چشمشون میاد اینه که آیا هاگرید نکرده یه یادداشتی چیزی کنار کتابی که سفارش داده بچه ها بخرن بذاره که حداقل بدونن چجوری میتونن بازش کنن. بعد هر کسی یه مدلی بسته کتابشو. آره حداقل میذاشته اون بدبخت بفهمه که بعد چیکار کنه. بعد خیلی جالبه، میگه که خیلی ساده است، نازشون کنید. یعنی کتاب قول آسای قولها به قول خانم اسلامیه با اون ابهتشو بعد ناز کنی تا باز بشه. خیلی پارادوکس جالبیه.
آره من کلا میخوام بگم که چرا کسی جلوی هاگرید نمیگیره؟ این چه وضعشه؟ این هاگرید رسما داره به علیه امنیت جانی این دانش آموزای هاگوارتس عمل میکنه. اون از فصل پیش که از کتاب پیش که فرستاده بودش میشون عنکبوتا، اینم از الان که کتاب درسش اینه که یه چیزی بیارید که گاز میگیرتتون مثلا. یعنی چرا؟
آره این
آخه میدونی چرا؟ به خاطر اینکه هاگوارتس امن‌ترین جای جهانه. هر سال یه بلایی سر دانش آموزاش میاد.
هاگرید یه تنه خودش تبدیلش کرده به ناامن‌ترین جای جهان به نظرم.
آره.
مشکل هاگرید نیست، اقتضای درسش اینه، اقتضای چیزی که باید به بچه‌ها یاد بده اینه. حالا ما مرتبط با این بخش از کتاب یه داستانک هم داریم به اسم پروفسور کتلبرن یا همون پروفسور کتری سوخته که احتمالاً بشناسیدش، فصل قبلی هم راجعش صحبت کردیم. ببین این روی هاگرید رو سفید کرده. یعنی ببین واقعا هاگرید انگوش کوچیکه اینم نیست، فقط 62 بار به خاطر بلاهایی که سر کلاسش سر این اون اومده آزادی مشروط داشته تو زمان استخدامش. یعنی تو حساب کن ببین کلاس این اصلا تونل وحشتی بوده واسه خودش. بعد جالب قضیه اینه که وقتی که دیگه بازنشسته شده فقط یه دست و نصف پا ازش باقی مونده بوده. ببینین تو این خودشش ایثار کرده که بچه ها یاد بگیرن چطوری با این جانورن شگفت‌انگیز باید کنار بیا. فقط من اینجا یه پارادوکسی رو میخوام دوستان اشاره بکنم که باشه ما هگرید رو میپذیریم، اصلا به روحیاتش هم میخوره، از وجناتش هم پروازهه، آقای پروفسور کتری سوخته رو هم که باهاش آشنا شدیم الان تو این وضعیت، ولی من فقط سوال بسیار بزرگی که دارم اینه که آقای نیوت اسکمندر چطور با اون کچلوار و جلیقه و اوتو کشیده و صاف و صوف و همه چیز با این جانور شگفت انگیز مواجه میشه رو من خیلی دوست دارم جوابشو بدونم. با تشکر، خدا نگهدار.
اون واقعا پروفسوره دیگه، هاگرید نیست. بحثی که کردیم راجع به پروفسور،
آره واقعا
یه مبحثی که هست اینه که من قبلا گفتم نمیدونم تا چه حد درست هستش، اینه که کلن ابداع کننده درس مراقبت از موجودات جادویی نیوت اسکمندر بوده. یعنی من فکر میکنم مثلا این کورسیه که بعد از تحقیقات نیوت روی حیوانات و جانوران بعدن به عنوان درس به کورسای دروس هاگوارتس اضافه شده. همین پروفسور کتلبرن هم من برای تدریسش همین کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها نیوت اسکمندر هست و بحث مهارت بیشتر میتونم اینجوری بگم، اینکه احتمالاً مهارتی که نیوت داشته اینا ندارن دیگه.
به نظر من البته این موضوعی که داری میگی چون بنیانگذار این درس خود نیوت بوده، احتمالاً این مسئله رو، این فرضیه رو بیشتر قوی میکنه که بعد آشولاش تر از این حرفا بود تا اینکه بخواد اینقدر اوتو کشیده و ترتمیز و هاکوپیان پوش باشه.
حالا خود کتلبرن هم که واقعا پروفسور بوده، یعنی این داره نشون میده که اونایی که علاقمند به این درسن چقدر آدمای شاید ریسک پذیری هستن، چون این ایشون یه بار تمام سرسره بزرگ هاگوارتس هم به آتیش کشیده. یعنی واقعا صدر احمد و هاگرید خیلی بامزه است.
من حالا در جواب اینکه هاگرید چرا اینقدر کارهای خطرناک و اینا میکنه میگم که اولا که هاگرید یه رگش قوله که الان سالمه، یعنی این بابا اگه یه رگش قول نبود تو طی این سالها که شکاربان هاگوارتس هستش تا حالا 10-20 بار بعد جنازه‌ش رو جمع می‌کردن. یعنی خودش واقعا کارهای عجیب غریب زیاد کرده دیگه، ولی واقعا آدمیه که حالا شاید اینم مربوط به اون رگ قول بودنش باشه که خیلی به جونورها علاقه داره. من این رو چون کسی که این شکلی هست نزدیکم هست، یکی از دوستان واقعا به حیوانات خیلی علاقه داره، اصلا دست خودش نیست، دوست داره دیگه. حالا مثلا اینو ببری باغ وحش باید یه قلاده دور گردن این ببندی که نره خودش یه بلای سر خودش بیاره، در این حده. میگم من میتونم باسم قابل درکه. و در مورد کتابم یه حالا خشایار گفت پارادوکس جالبی داره دیگه. خانم رولینگ داره میگه بابا وحشی ترین حیولا جاها هم شاید بشه با یه ناس کردن رامشون کرد که این کتابه اونقدر وحشی و میزنه پاره پوره میکنه همه رو. حالا تو فیلم میبینیم نویل و قشنگ جیر میده عوست تو فیلم.
ولی شاهکار همه اینا فیلم دوم جانوران شگفت انگیز، اون چی بود اسمش؟ زو بود چی بود؟
زو که با آره. اون که اصلا فوق‌العاده بود،
کیوت بود،
خیلی خوب بود،
عروسک یعنی... کوچیک آروم میشد،
خیلی ناز بود.
بعد با اون همه قابلیت جادویی و اون همه قدرت و وحشی بودن، با یه چیز خیلی کوچولو میدونی داره میگه بابا هر موجودی یه قلقی داره. ما خود آدم ها هم همین جوریم دیگه، هر کدوم یه قلقی داریم دیگه. اون کسی که قلقمون رو پیدا میکنه میتونه راممون کنه، و یعنی که خب یه جاهایی ما هم کنترلمون رو دست میدیم.
آره مثلا گاهی لازمه که یه موجودی رو برای اینکه رام کنی اینجوری کنی.
بله کرشمه بیه به قول حسین غریبی از
آره. هاگرید داره تو رویای خودش زندگی میکنه، برای اولین بار دارن جدی میگیرنش. این استاد شدنه خیلی براش معنی داره. فکر کنید همین چند ماه پیش فرستاده بودنش آزکابان، داشتن این شکاربانی رو هم ازش میگرفتن، الان برگشته هاگوارتس استاد شده. واقعا هممون خیلی خوشحالیم براش بابت این اتفاقی که افتاده. همون اول فصل هم میاد خیلی خوشحال و خیلی بچه ها بهش تبریک میگن و اصلا خیلی حس خوبی داره. بعد هاگرید پر از اشتیاقه که به دانش آموزاش نشون بده نگهداری و رسیدگی به این موجوداتی که همیشه همه ازشون دوری میکنن چقدر لذت بخشه. چون حالا با وجود همه این سختی هایی که گفتیم و صحبت کردیم بچه ها گفتن، هاگرید واقعا لذت میبره از این معاشرت با این موجودات عجیب و غریب. اما کلن یکم زیاده روی میکنه دیگه، همینم باعث میشه که داستان پیش بیاد. آخه اولین جلسه و همچین درسی بابا، خب بذار مثلا وسط ترم، بذار آخر ترم. خوش هم میگه دیگه آخر فصل خوش پشیمون شده از این که همچین کاری رو انجام داده. البته خیلی هم تقصیر خوش نبود، دریکو اصلا گوش نمیداد که هاگرید چی داره میگه. رفت همطوری با پررویی رفت پیش هیپوگریفه، اونم زد ناکارش کرد دیگه. بعد نوشته که خون داشت از دست دریکو میچکید روی زمین. چه زخمی خورده این، مگه چی کارش کرد؟ خیلی عمیق بوده.
نه دیگه، گفت چنگالش خیلی تیزه.
آره
خب همون جایی که دریکو داره رد میشه که خود تو داستانم نوشته که هری میبینه چه زخم عمیقی داره. عمیق بوده دیگه، تو فیلم ملوتر بود.
آره
کاملا مشخص بود داره فیلم بازی میکنه، مثلا دریکو یکم
تمارز میکنه.
آره حالا یه چیزی که هست همین بحث باکبیکه که ترجمه شده کج منقار. این واقعا منقارش کجه به قول حسین؟
نه
ما کج بودنش رو با حسین که چک کردیم پیدا نکردیم از کجا خانم اسلامی کج بودن باکبیکو کشف کرده. و در کل به نظر حسین مشخصه که رولینگ خواسته صرفا دوتا کلمه رو ترکیب کرده باشه که یکیش از اسب باشه یکیش هم از پرنده که رسیده به باکبیک. باک هم به معنی جفتک و بدلگامی و چموشیه.
من فکر میکنم باک یه ذره برمیگرده به انحنای منقارش، چون یک فکرم یه معنی جانبی باک هم میشه انحنای مثلا داشتن. تو فیلم هم مثلا دیدیم که یه ذره منحنی بود منقارش.
نمیدونم
آخه حسین، معادلی که توی سایر زبونها هم برای باکبیک استفاده کردن و بررسی کرده همشون به همین این، یعنی یه رابطه ای هست بین همشون که اسب و پرنده قاطی شده، یه چیزی از اسب با یه چیزی از پرنده قاطی شده با هم دیگه. یعنی روی یه همچین منطقی این نتیجه گیری رو کرده بود. ولی خب باک اگه بازم اگه انحنا باشه کج نمیشه آخه، مثلا
قوز هم معنی میده،
قوز هم
معنی آره قوز یا برامدگی اینا هم میده،
یعنی بشه قوز منقار.
سه بار پشت سر هم بخشه
اینجوری ممکنه یه موقع بخونی قوز منقار.
والا همین الان هم داشتم میخوندم اشتباهی.
قابلیت جادویش همین میشه که وقتی روش میشینی میگوزه.
آره اینم زیبا
صداش در میاد
و پرواز سرعت میگیره میره بالا.
آره نیترو میزنه.
یه فیلم داره دنیل رادکلیف، سوئیس آرمی من، توانایی جادویش اینه که میگوزه همش میره این ورون.
آره خب بالا ده.
من میخوام چند تا نکته جذاب همیشگی آخر فصل رو عنوان بکنم. خواهش میکنم. توجه شما رو میکشنم به صفحه 134، خط یکی مونده به آخر. حالا ما با شیمس فینیگان که خب تلفظ اصلی این اسم هست کاری نداریم، به همون سیموس هم رضایت داده بودیم، ولی آیا سیمون فینیگان دوستان؟
سیمون
فینیگان
این پسرخاله مادری سیمون بولیواره که اینجا تو کتابای هری پاتر
اپلای کردم از انگلیس آدرس هاگوارت.
بله متاسفم.
آره.
اینو تو تاریخ این چیزاییه که تو تاریخ حذف کردن.
بله.
مشنگا
مثل سرکادوگان که حذف شده.
بله.
اینم همونطوری حذف شده. بله.
نکته دوم، صفحه 143 کتابای خودتون رو باز کنید.
احسنت ببین.
پایین صفحه قرار بوده گفته بشه هاگرید با نگرانی گفت، ولی هاگرید با نگرانی گفته.
بانگرانی گفت.
مدلی که آره دوست دارن میتونن بگن، ولی موضوع اینه که الان تو کلمه بانگرانی بانگرش بولده، آنیش معمولیه. خیلی جالبه.
کتابی که از روش شما داری میگی برای چه سالیه چاپش؟
چاپ 29 درسته؟
88.
خب کتابی که من دارم چاپ 79ه، میفکرم اولین شاید اولین چاپ بشه و همه ایراده توش هست اصلا اون اول، یعنی اصلا وقعی ننهادن.
بله اصلا این کتابا تا سال 95 شامل هیچ تغییری نشده.
امید تو چاپ جدیدم هست؟ چاپ 40
تا چاپ چندم گفتی میلاد؟
تا سال 95. سال 95 آره. که فرزند فلان شده اومد و اینا تغییر جلد جدید دادن، مثل این که حالا یه تغییرات گذرایی روی کتابا از نظر ویرایشی انجام داد.
نه که گفتینم احتمال زیاد درست شده، ولی چون انقدر صفحات دیگه توی چاپ جدید و قدیم تغییر کرده که من نمیتونم اینا که شما گفتین رو پیدا کنم. ولی حدس میزنم درست شده باشه.
امیدواریم که سیمون بولیوار رو حذف نکرده باشه.
که خواننده های نسل جدید هم آشنا بشن با این جذابیت های ترجمه و ویراستاری.
منم یادونه پیدا کنم صفحه 126 126 همین کتاب شماست فکر کنم، اون آخره صفحه که میگه شوالیه از سمت چپ قاب شروع به دویدن کرد و صدای جیرنگ جیرنگ زرهش بلندتر از قبل به گوش رسید.
بله.
حالا برای شما درستش کردن یا نه؟
جیرنگ جیرنگه، جیرنگ جیرنگ نیستش، جیرنگ جیرنگه. بله بله.
بالا صفحه چند خط بالاتر جیرنگ رو نوشته، یعنی میتونست کاپی پیست کنه.
جیرنگ جیرنگ.
ما همیشه از یک پارچگی ترجمه
گفتیم. زیبا بود.
گفتیم.
تشکر می‌کنم. خیلی قشنگ بود. جیرنگ.
از خانم اسلامی تشکر کنید.
حالا منم با اجازه براتون یه نکته بگم. از همینایی که گفتین بعد از 45 تا نوشابه فصل قبلی اینجا نوشته که هاگرید مشروب خورده.
بله.
آره.
یه دفعه تو این فصل
اینجا کوکاکولا تموم کرده بودن، هاگزمید و اینا کوکاکولا تموم کرده بودن، نوشابه موجود نبوده، این عرق سگی گرفته.
احتمالاً چون گفته که افراط کرده و حالش بده ریورسیبلی رد کردن دیگه.
آره
پیام اخلاقی.
یه چم یه ترجمه خیلی خیلی ایرانیزه داریم که من اصلاً به مزاقم خوش نیامد. حالا گفتم عنوانش بکنم ببینم شما نظرتون چیه. اونجایی که بچه ها رون و هرمیونی دارن صحبت میکنن بعد از این اتفاق که واسه دریکو افتاده، رون میگه که اما خیلی بد شد که سر اولین کلاس هاگرید این اتفاق افتاد، نه مطمئن باشید که ملفوی براش یه آشی میپزی که روش یه وجب روغن باشه. یعنی این واقعا، یعنی گفتم با حلیم رو بخشیدیم، نمیدونم خورش رو بخشیدیم، ولی آش رو من فقط آش رشته میاد تو ذهنم که یه وجب روش روغن باشه دیگه، نمیتونم فکرم ملفوی واسه این آش رشته بپزه. خلاصه یه ذره به نظر من خیلی ایرانیزه بود.
در ادامه همین نکات ترجمه من یه چیزی از شما میپرسم، تو همین کتابای هری پاتر این شومینه است یه جایی داره دیگه، اون بالاشو تو کتابای هری پاتر چی میخوندیم ما؟ اون بالای اون بخاری دیواری و
بخاری دیواری؟
نه بخاری دیواری یه چیزی داره بالاش، این اصولا پیش بخاری ترجمه میشه همه جا، اون تاخچه‌ای که بالای شومینه هستش تو خود کتابای همین هری پاتر هم پیش بخاری ترجمه شده. ولی خب اینجا خانم اسلامی صفحه 128 تاقچه بالای بخاری ترجمه کرده با ته دو نقطه اونم. و خب حالا اون ته دو نقطه و دست دارش مهم نیست، ولی خب پیش بخاری دیگه، تاقچه بالای بخاری که دیگه آخه واژه نمیشه که.
یه جام راجع به جسد یک راسوی قطبی صحبت شده توی فصل که این همون قاقم نیست آیا؟
آره منم به ذهنم رسید.
واژه انگلیسیش چیه خب؟
من فقط چکش نکردم متاسفانه، الان باید برم چکش کنم. بذار پول کت.
خب قاقم نیست.
اون خودش قاقم بود نه؟
کاکم.
آره.
کاکم یه همچین چیزی.
پول کت پس این اون نیست. حالا اینجا اینا میتونیم بفهمیم که احتمالاً اون ساندویچ قاقم که درست میکرد واسه خودش بود، به باکپیک و کلا هیپوگریفای دیگه قاقم نمیده بخورن. همین راسوی قطبیه که میده بخورن. اصلاً غذای خودشو آره. باکپیک یکی نیست.
آره چون توی سیزن قبل گفتیم که احتمالا اینا آره. یکیه.
من یه سوال داشتم، نمیدونم حالا با اونجا میرسیم یا نه. یه سوالی که برام پیش میومد کتابو میخوندم این بودش که بچه ها مثلا حالا جادوگیر اونایی که تو خانواده جادوگری بودن هیپوگریفو میشناختن از قبل، یعنی حالا از نزدیکم نه ولی جایی اطلاعاتی ازش داشتن، چیزی گفته شده؟
اطلاعات نه ولی ضرب المثل و فرهنگ عامشون هیپوگریف بوده، یعنی یه عکسی چیز. چون همین الان گفتم دیگه ران ته فنجون حقیقی که داشت نگاه میکرد گفت شبیه یه هیپو نه گوسفنده، یعنی این یه تصور ذهنی از هیپوگریف داره دیگه.
پس چرا انقدر تعجب کردن وقتی که هیپوگریفا رو دیدن؟
این بحث ابهت اون چیزو داره فضا سازی میکنه دیگه رولینگ، که اون ابهت و اون زیبایی بصری که این هیپوگریفا، چون اصلا نگاه کنی با یه چجوری بگم یه وجاهت خاصی اصلا داره تعریف میکنه، میگه اصلا پر عقاب خیلی زیبا و به آرامی تبدیل شده بود به موی اسب و چه میدونم هیکل ورزیده و بزرگ و میدونی اون ابهت رو میخواد القا کنه دیگه.
حالا به غیر از این به نظر من این چیزی که حالا میلاد میگه که احتمالاً از نزدیک ندیده بودن هیچ کدومشون، تعجبشون از نشناختن هیپوگریف نیست احتمالاً، شاید از این باشه که چرا هاگرید هیپوگریف رو تو جلسه اول آورده اینجا و این موجودی که قرار باشه مواجه بشن هیپوگریف.
آره اینم هست، چون به هر حال موجود اهلی نیستش، یعنی یه چیزی نیستش که هر جایی پیدا بشه.
درست. حالا یه فرق خیلی مهمی هم که بین کتاب و فیلم هست من دوست داشتم اینجا اشاره کنم اینه که توی کتاب بچه ها خیلی با یه حالت حمایتی از هاگرید وارد کلاس میشن و هری هم خیلی در مثلا دوباره حمایت از هاگرید میاد جلو، بعد یعنی اینکه هری میاد اولین بار هیپوگریفو امتحان میکنه از روی حمایتشه دیگه، یا وقتی که هاگرید بهش میگه که سوار هیپوگریف بشو هری خودش با وجود اینکه سختشه و اینا ولی برای اینکه هاگرید ناراحت نشه خودش پا میشه میره روی هیپوگریف میشینه و اینا، ولی توی فیلم کاملا یه جوریه که انگار که هری همش تو عمل انجام شده قرار میگیره، مثلا وقتی که بچه ها همه میرن عقب هری میمونه بعد دیگه مثلا مجبور میشه که بیاد جلو، بعدش هم که وقتی که میخواد سوارش کنه هاگرید برش میداره، بعد هری هی تقلا میکنه میگه نه 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 هاگرید نکن، بعد دیگه تو عمل انجام شده قرار میگیره. این خیلی فرق داره به لحاظ حسی اتفاقی که تو کتاب میفته با اتفاقی که توی فیلم میفته.
البته برای پرواز هم تو کتاب همین اتفاق میفته، هری اصلا دلش نمیخواسته همچین کاری بکنه، واقعا تو عمل انجام شده قرار میگیره و همش هم میگه چقدر سختش بوده و ناراحت بوده از این پرواز و تقریبا میترسیده.
آره ولی رو نیست، اینی که تو فیلم خیلی روه دیگه، به خصوص اون تیکه که میخواد سوار هیپوگریف بشه.
حالا کتاب داریم متن رو میخونیم، فیلم داریم میبینیم دیگه.
آره اینا میشه پذیرفت.
البته خب ببین توی فیلم بیشتر میخواستن یه هیجان بصری هم اضافه کنن دیگه، یعنی همون اون بحث تغییر پلتفرمه. میبینیم ما یه سری چیزها رو توی پلتفرم خوندن میتونیم هیجانش رو درک کنیم، یه سری چیزها رو توی پلتفرم بصری راحت‌تر میتونیم هیجانش رو درک کنیم دیگه. این من فکر میکنم به خاطر اون تغییر پلتفرم باشه. اتفاقا حالا من تو اپیزود مربوط به فیلم، با اینکه من فیلم زندانی آزکابان دوست دارم ولی یه نقد خیلی بزرگ دارم به فیلم نامش که حالا اونجا میگم،
کلا اتفاقی که میفته به نظر من اینه که ریاکشنی که توی فیلم میبینیم از هری نسبت به کاری که هاگرید میخواد باش بکنه نظرم خیلی منطقی تره تا چیزی که توی کتاب توصیف کرده. یه جونوری رو رفته تو جنگل آورده که اصلا هیچکی نمیدونه چی هست و کی هست و اینا، حالا حریرا میخواد بزنه سوارش کنه روش که بره باهاش دور بزنه. یعنی یه جورایی من احساس کنم که فیلم باورپذیرتره و دیگه حالا درسته که بچه‌ها هگرید رو دوست دارن خیلی، ولی دیگه بعید میدونم که انقدر دیگه بخوان براش فداکاری کنن. و اینکه یه چیزی هم که کلا من راجع به این سیزن در واقع راجع به این چپتر نوشته بودم و می‌خواستم بگم اینه که یه جورایی کتابو که میخونی هی به آدم القا میشه که تو باید از هگرید خوشت بیاد، تو باید با همه کار هگرید موافق باشی، تو همش باید مثلا کار هگرید رو تایید بکنی، چون هری پاتر و دوستاش دارن در سام لول این کارا رو میکنن. و من یه ذره با این مشکل دارم که اصلا هگرید این همه گند و چیزام میزنه، این همه کاره به قول معروف ناجورم انجام میده، ولی تهش هم به عنوان یک آدم خیلی کول و باحال و اینا که بچه‌ها مثلا خیلی دوستش دارن و اینا معرفی میشه. یعنی تو واقعیت سه رفیق آدم دوبار این کارو باید بکنه، دفعه سوم زیر گوشش کلا تمامشون رابطه دوستی که دفعه دفعه دم عنکبوت تو دفعه مثلا رو هیپوگریف و یه دفعه مثلا چیز کنه و اینا، به قول احساس میکنم که یه ذره این بایس داره دیگه، یه ذره زورکی میخوان که بگن که آقا هگرید هر کاری که میکنه تو باید باهاش موافق باشی یا دوستش داشته باشی.
الان کانون مدافعان هاگرید میاد علیه چورش میکنه.
نه خب نظره، یعنی چیزی نیست که بگیم مثلا از نظر فکت اشتباه و اینا، یعنی سروش هم داره میگه که بر اساس این اتفاقا رو مثلا کنار هم بذاری از این زاویه نگاه کنی همچین برداشتی داره.
نه جالب، من موافقم با حرفش.
من خودم اصلا برداشتی ندارم که زورکی خواسته مثلا علاقه ای بر ما ایجاد کنه، چون اگه قرار بود زورکی علاقه ایجاد کنه این اشتباهاتش رو یا باید کمتر میکرد یا اینقدر جلو چشممون نمی آورد. یعنی خودش داره این شخصیت رو اینجوری توسعه میده که یه شخصیتیه که اشکال تو کارش زیاد داره ولی در نهایت آدم پاک و صاف و صادقیه.
آره اون آخر فصل هم خیلی جالبه دیگه، اینا پا شدن رفتن پیش هاگرید، بعد یهو کلی حرف میزنه و گریه و زاری و اشک و آه، بعد یهو شما برای چی اینجایین، پاشین ببینم اصلا غلط کردین اومدین. خیلی باحاله این تیکه که یهو قاطی میکنه،
بلکه از مستی در میاد دیگه.
تغییر رفتار تو هاگرید رو میبینی؟ این تغییر رفتار خیلی گنده است توی هاگرید. هاگرید تا پارسال اینا هر وقت میرفتن کلبش واسهش مهم نبود، حالم میکرد، ولی الان استاد شده یک، یعنی یه سری مسئولیت ها روی گردنشه که یه سری مقررات رو باید رعایت کنه. دو، وضعیت هری، شرایطی که هری توش هست شرایط بحرانیه اینجا، هرچند که ما هنوز نمیدونیم، ولی اصلا ببین چی میگه، یا هریو که نگاه میکنه کرکوپرش میریزه، میگه اه تو اینجا چیکار میکنیم، باز چی این موقع شب اومدی عقل اومدی بیرون، شما دوتا باز چی گذاشتین که این بیاد.
آره
می‌بینی تغییر رفتار خیلی روشن و واضح هاگرید ما این آخر فصل داریم می‌بینیم.
جمله آخرش هم مو به تن آدم فلان میکنه که میگه من لایق این کارای شما نیستم.
آره دیگه دقیقا داره دعواشون میکنه، میگه نبینم دیگه این موقع شب بیاین عقل بیرون پرسه منزنینا، من لیاقت این کارای شما رو ندارم.
من یه تیکه از حرف تو باش موافق نیستم خیلی، اینکه تاگرید چون استاد شده داره مثلا خیلی احتیاط میکنه و اینا، بعید میدونم مثلا کلا شخصیتش با استاد شدن نشدن اینو تغییری بکنه.
منم نظرم
هستم صرفا این، آره صرفا اون احتیاطی که داره به خاطر اینه که خب این سیریوس بلک رو میشناسه، هیستوریشو میدونه که چی بوده، حداقل اون چیزی که الان همه میدونن که اون به خانواده پاتر خیانت کرده و اینا.
بله.
و چون داستانو میدونه به خاطر همین میخواد که از هری یه جوری مراقبت کنه، وگرنه خیلی بیخیالتر از این حرفاست که بخوایم حالا استاد شد مثلا حواسش به بچه‌ها باشه و اینا، بعید میدونم.
آدم محتاطی نیست ولی اولویتش قطعا حفظ جون هریه.
آره
من
بگم کلا کسی که کامل نگران هری باشه که اونو نمیشونش روی هیپوگریف.
این تغییر مود هاگرید هم اون صفحه های آخر فصل خیلی جالب بود که مثل این بچه مهمونی از خیلی آروم تو رو خدا تو رو خدا رفتم تا اینکه خفشو جمع کنیم ما کلا یه دفعه مودش عوض شد، بچه ها سکته کردن.
زیبا
گام شمینیم ما
گام شو هر یه پدر سوخته. حالا همینجا هم که هگرید قاطی میکنه رو باز یکی دو خط رو خانم اسلامی حذف کرده که اونجایی که هگرید بر میگرده موهای نوشته موهای بلند و ریشش خیس آب بوده، آب از چشماش پاک میکرده، سرش رو مثل سگ تکون داده و همه رو خیس کرده، اینو ننوشته.
ما نباید میدونستیم که هاگرید خودش خوش کرده.
آقا لازم نیست خودتون بدونین اصلا همچین چیزی رو، لازم نیست بدونین. الان شما اینو نخوندی مشکلی به وجود اومد تو داستان؟ نه. خب اینم از این فصل که کلی حاشیه های مختلف داشت و کلی خیلی جزئیات زیادی داشت دیگه، یعنی شاید اولش فصل آدم میخونه یه فصلی که خیلی شاید اتفاقای خاصی توش نیفته، ولی جزئیات خیلی داره و خیلی میشه در موردش صحبت کرد. فکر می‌کنم خیلی مفصل هم صحبت کردیم کنار بچه‌ها که خیلی خوش گذشت بهمون، اولین مهمونای این سیزنمون بودن، خیلی خوشحال بودیم که کنارمون بودین.
بله بله،
ممنون از این که دعوتمون کردین. واقعا ما خیلی پیگیر پادکست رو گوش میدیم همیشه. من معمولا صبحای مسیر حدود نیم ساعت 40 دقیقه رو باید رانندگی کنم تا محل کارم و همیشه اولین آپشن اینه که اگه از لوموس چیزی گوش ندادم توی اون هفته و اومده باشه، اول لوموس رو گوش میدم تا برسم به محل کار و هم تو مسیر برگشت به خونه. و واقعا خیلی برامون جالب بود که نزدیک پروسه ثبت کردن هر اپیزودم دیدیم و چقدر خندیدیم و حالا ببینیم که چقدرش در ادیت نهایی قابل پخش خواهد بود.
نکته این که کلن زمان ترانسپورتیشن ما رو دارید کاور میکنید، سروش که حالا با مترو ماشین، من هم که با هواپیما، دیگه کلن هر جا ما میریم لوموس پاهمون هست.
مرسی، خیلی باز خوشحالی که دنبال میکنید و میشنوید و مرسی که با وجود این اختلاف ساعت طولانی قبول کردین اومدین با هم دیگه صحبت کنیم این اپیزود.
ممنون از
بله فل. واقع شنونده های عزیز، الان اینجا ساعت به وقت محلی در تهران 20 دقیقه به 12 شب هست. اگه میشه سروش جان شما هم ساعت رو اعلام کنین یا مینا جان؟
2:10 بعد از ظهر
در شیکاگو، 2:10 بعد از ظهر
به وقت.
آره بچه‌ها از صبح نشستن اینجا. ما هم هوا روشن بود شروع کردیم.
بله.
خب بازم بچه‌ها مرسی به خاطر اینکه لطف کردین و اومدین تو این اپیزود با هم بودیم. امیدوارم تجربه خوبی داشته باشید و اینکه همچنان مخاطبمون باقی بمونین و وقتتونم بخیر.
مرسی، شبتون بخیر، به ما خیلی خیلی خوش گذشت.
ممنون ازتون، خیلی تجربه خوب و یونیکی بود برای ما و امیدوارم که در آینده بتونیم باز تکرار کنیم. ممنون از همتون.
مرسی
ممنون که با همون بودید.
خدا حافظ.
خب این هفتم یه نسخه طولانی داشتیم توی یوتیوب که خیلی ممنونیم ازتون، خیلیاتون رفتین از یوتیوب شنیدین و خب این یه حمایتیه دیگه از ما و واقعا ممنونیم از این بابت. کلی هم کامنت گرفتیم اونجا، تعداد کامنت هایی که توی یوتیوب داره میاد هر هفته بیشتر و بیشتر میشه. حالا من دو سه تا از کامنت هایی که توی یوتیوب اومده رو براتون میخونم. آراد برامون نوشته که واقعا پشمام، این نکته که میلاد دقیقه 27 پادکست گفت در مورد این که احتمالاً لوپین تازه گرگینه شده بوده و بیحال بوده، طبق تقویم لونار اول سپتامبر سال 1993 ساعت 2:32 صبح ماه کامل بوده، یعنی لوپین تازه گرگینه شده بوده. حقیقتاً از این که رولینگ به این نکته فکر کرده باشه موقع نوشتن فر خوردم، که خب نشون میده چرا خواب اون ساعت همش تو قطار، شب قبلش احتمالاً شب دشواری داشته. خب خیلی نکته جالبیه دیگه، اینو ما توی اپیزود بهش اشاره نکردیم. چند نفر دیگه هم تو کست باکس و کلن تو یوتیوب و همه جا برامون نوشته بودن. خیلی جالبه.
جالبیش اینه که این دوستی که تا الان کامنتشو خوندی یه رفرنس دقیق و علمی داده از ماجرا که یه مرکزی هستش که مسیر حرکت ماه رو طی روزهای سپری شده و آینده پیش بینی میکنه، البته بر اساس یک سری شواهد علمی و ماهواره ها این کارو میکنه. دوربین جک گنجشگر رو دستشون نمیگیرن برن وایسن پشت بوم دنبال ماه بگردن، اینا بر اساس یک سری فکت علمی و بر اساس یک سری فرمول مشخص و منطقی این کار رو انجام میدن.
آره.
که خب خیلی جالب بود، ممنونم ازش. من خودم هم واقعا نمیدونستم، ما فقط حد زدیم که احتمالاً لوپین تازه از حالت گرگینه بودن خارج شده و که خب حالا خدا رو شکر حدسمون یه بار درست از آب در اومد.
تنها سوتی اینطوری که خانم رولینگ یه جورایی داده همونه که توی صفحه اول کتاب یک نوشته، که نوشته داستان ما از یک روز سه‌شنبه آغاز شد، که بعد خب اون تاریخو که چک میکنی ظاهرن یک شنبه بوده، حالا اون خیلی اهمیتی نداره. یه کامنت دیگه هم بخونم از یوتیوب که حمید رضا خان محمدی نوشته من اگه دمنتوری جلوی روم باشه انقدر مشکلات و ناراحتی از نوع خانوادگیش بگیر تا بین دوستام از بچگی برام پیش اومده که واقعا نمیدونم کدوم جلوی روم حاضر میشه. ولی اینو یاد گرفتم که اگه بهشون اجازه بدم که روم تأثیر بذارن خودمم تو حال بدم مقصرم، برای همین تا جایی که میشد سعی کردم باهاش مقابله کنم. در آخر مرسی ازتون که باعث میشید زندگی برای ما پاترهدا قابل تحمل تر بشه. پرقدرت ادامه بدید. مرسی حمید رضا جان. خیلی کلن این هفته کامنتای بسیار زیادی داشتیم، چه توی یوتیوب، چه توی توییتر، چه تو کلاب هاوس، که همه اومدن صحبت کردن در مورد این که اگه با دمنتور روبرو بشن چه تجربه‌ای خواهند داشت. حالا تجربه تلخی بود که با ما شیر کردن، با ما به اشتراک گذاشتن و خب اینم جالب بود دیگه. آره خیلی آمون حس مشترکی داریم با حمید رضا و انقدر بدبختی کشیدیم تو زندگی آمون که اصلا نمیدونیم کدومش جلو رومون ظاهر میشه. کلا حالا بعدم بیشتر در مورد این مسئله صحبت میکنیم. حالا اگه دارید این اپیزودو توی اپلیکیشن های پادکست میشنوید، این اپیزود نسخه تصویری و کامل ترش توی یوتیوب منتشر شده. استثنان این اپیزودمون به صورت تصویری منتشر شده، میتونید ما رو ببینید.
بله
پیشنهاد میکنیم که توی یوتیوب هم ما رو بشنوید. کانال یوتیوب ما رو هم میتونید با سرچ کردن دمنتور یا مرکز دنیای جادوگری توی یوتیوب پیدا کنید.
صحبت‌های مرتبط و جذاب خیلی زیادی توی این اپیزود داشتیم که صرفا به خاطر کوتاه‌تر شدن زمان اپیزود حذفش کردیم، که امیدوارم حتما تو یوتیوب ببینید و اون بخشا رو از دست ندید.
خب مثل همیشه فردای انتشار این اپیزود یعنی یک شنبه توی کلاب‌هاوس برنامه داریم. این یک شنبه ساعت 8 شب توی کلاب‌هاوس در مورد پیشگویی واقعی یا خرافه می‌خوایم باهاتون صحبت کنیم. پس ساعت 8 شب توی کلاب‌هاوس یادتون نره. هفته گذشته توی قسمتی که پخش شد بخش نقل قول و برخلاف همیشه من خوندم و صدای شادی نبود و این واکنش‌های متفاوتی رو بر بعضی به وجود آورد. یه سری مسخره کردن. ولی من از همینجا بهتون اعلام میکنم که بازم نقل قول میخونم تا کونتون بسوزه.
تکبیر.
ماشاءالله ماشاءالله.
فکر کردین این تو ادیت حذف میشه؟ حذف نمیشه.
بله اصلا قرار نیست.
بوزم نمیندازین.
اصلا قرار نیست سانسوری توی این بخش به وجود بیاد. از اونجا میگم که خب هم من قرار این بخش رو ادیت کنم، هم امید قرار خودش ادیت کنه.
این بده.
خب پس مسئولیتی مترجم من و خشایار نیست.
آره به ما دوتا هیچ ربطی نداره.
یکی کامنت گذاشته بهترین قسمت این اپیزود روانخوانی کتاب با صدای امید بود، نکن برادر من، خدا منو سننه که خندیدم این همه. یکی دیگه هم نوشته که با کلی شکلک خنده تو رو خدا امید دیگه کتاب نخونه. حس میکنم پرویز داره صحبت میکنه. پلویز و پونه.
پلویز؟
حالا کلن که
پلویز آره،
نمیدونم چرا ربطی به پرویز داره.
پلویز
ولی خب نقل قول سختی هم بود، هی دیالوگای پشت هم داشته.
آره.
توی من هم
آره شخصیت
اینا بعدش هم که اولین بارم بود میخوندم، بعدش هم که صد بار ضبط کردم به دل خودم ننشست، بعدش هم که صدام دیگه خب همینه که هست و اینکه میدونم خیلی تند خوندم، ولی توی نقل قولای بعدی قطعا سعی میکنم بهترش کنم.
ولی من در دفاع از امید اینو باید بگم که واقعا من وقتی که داشتم آماده می شدم برای نقل قولای این سیزن یه اعضای بزرگی گرفته بودم که خدای فصل 5 رو چجوری باید ضبط بکنم، و وقتی که متوجه شدم که این فصل رو قرار امید ضبط بکنه من رسما داشتم با دومم گردو میشکستم. اینقدر خوشحال شده به خاطر اینکه واقعا حالا من الان بیشتر از 50 اپیزوده که دارم نقل قول ضبط میکنم، یکی از سخت ترین نقل قولا افتاده بود به امید به خاطر اینکه 5 تا کاراکتر بودن پشت سر هم داشتن با هم صحبت میکردن، واقعا چالش برانگیز بود.
آره دیالوگ داشت.
آره خیلی کار سخت.
منم نمیخواستم صدای شخصیت رو در بیارم، یعنی مثلا نقل قول تو رو میشنوام مخصوصا مگانگل که خیلی جالبه، اصلا من چه استعدادی ندارم که بخوام صدای کسی در بیارم، در بهترین حالت تبدیل به کمدی میشد. هری اونجوری نه مثلا یه همچین چیزی میشد واقعا بدتر از اینی که مثلا
پلویز اولاد میخوام
نپولی.
ولی باز دوباره میخونم و حال بهتر.
نه ما حقیقت اینه که شرایطی امیدواریم پیش بیادش که حالا هر چهارتامون بتونیم اگه فرصتش باشه نقل قول رو بخونیم. چرا که حالا شادی گفت زحمتش زیاده و تمام این 50 خورده ای اپیزود زحمتش به گردن شادی بوده، یه جاهایی بتونیم بهش استقامت بدیم بنده خدا رو، خوب میشه دیگه.
دقیق نمیکنه.
بله دقیق نمیکنه، هرچند که استعدادمون تو این زمینه کمه.
آره البته دلیلش هم بگیم دیگه که برای چی این دفعه امید خوند نقل قولو.
پیشنهاد بنده بود، بنده گفتم که چون این فصل اسمش دیوانه سازه، بدیم اون کسی که موقع دیوونه کرده این نقل قول هم بخونه.
آقا
آقا دمنتور،
آقا دیوانتون کردم
تو، منو دیوونه کردی امید، من اصلا دیوانه تو شدم. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ توییتر این هفته، مرضی صادقی عزیز که همتون میشناسیدش قطعاً بهم یه پیام داد در رابطه با اون موضوع درویش و بنگز که حالا امید اشاره کرد و ما هم یه خود باش خندیدیم، گفتیم یه سری درویشن که بنگ مصرف میکنن. یه نکته یه خیلی جالب بود واسه من خاطر نشان کردش، این که گفته که ضرب المثل برگ سبزی است تحفه درویش رو شنیدی؟ در واقع برگ سبز همون دودزای کشیدنی شادیزای خودمونه، یعنی همون منظور همون این
برگ شادانه علفیست توبه درویش.
خلاصه که دیگه مشخص شدش دیگه، این بنده خدا یه روز با خدا و پس ودا با پیغمبر و جبرئیل و اسرافیل و اینا صحبت میکردن، معلوم شد چی مصرف میکردن. البته قبلا در مورد حرفایی که اون مدیر مسئول روزنامه خیلی محبوب درباره خانم رولینگ زده بود، به این نتیجه رسیدیم که ایشون یه 4-5 سالی اومدن اسلام شناسی پاس کردن. با توجه به این اسم میتونیم نتیجه بگیریم که ایشون چند سالی هم انگار فلسفه و عرفان اسلامی رو پشت سر گذاشتن، که اسم اون مغازه رو گذاشتن درویش و بنگز، یعنی همون درویشایی که بنگ مصرف میکردن. خلاصه خیلی جالب بود، مرسی هم مرضیه که این نکته رو بهمون یادآور شد. حالا هفته پیش هم تو توییتر ازتون پرسیده بودیم که اگه دوست دارید بگید که اگه شما با یه دمنتور برخورد کنید فکر میکنید چه خاطره ترسناکی به خاطر حضور اون دمنتور به یادتون میاد. خیلی واکنش ها زیاد بوده، البته خب بیشترشون با توجه به ماهیت سوال ترسناک و غم انگیز هستش. من سعی میکنم به دو سه تا مورد اشاره کنیم چون واقعا زمان نیستش که بخوایم بیشتر از این پوشش بدیم. ولی الایزا اسکایلر گفته که احتمالاً اون روز کذایی که بابام ورشکست شده بود و توی خونه دعوای بزرگی شد و دیگه هیچی به صورت منتالی مثل قبل نشد یادم میاد، یا شاید هم اون روزی که از سفارت انگلستان ریجکت شدیم و عصرش پدر بزرگم فوت کرد. واقعا متاسفم به خاطر هر دوتاش، باید خیلی اوضاع سنگینی بوده باشه. خیزران برامون نوشته حضور در دادگاه و پاسخ دادن به اتهامی که اساساً در قانون جرم نیست در مقابل قاضی که تصمیم بر محکوم کردنم گرفته. خوندنش هم یه همچین چیزی ترسناکه، حالا وای به حال اتفاق افتادنش. مشتبه زیایی برامون نوشته که خواهرم یک بیماری داره که از تیر 92 تا شهریور 93 تشخیصش طول کشید و این یک سال و دو ماه توی خیلی از بیمارستان‌ها بود، اکثر اوقات من پیشش بودم. دردی که موقع رگ گرفتن ازش میکشید به خاطر اینکه رگاش ضعیف شده بود هیچ وقت یادم نمیره. وضعیت جوری بود که پدرم هم توان نگاه کردن نداشت، گریه میکرد و یک ماه آخری که منجر به تشخیص و درمان شد توی بیمارستان من پیشش بودم. از سخت‌ترین تمرین‌های روزای زندگیم بود. مشتبه عزیز امیدوارم که خواهرت بهبودیشو به دست آورده باشه و کلن دور و بر دیگه هرگز یه همچین چیزی رو تجربه نکنی. واقعا دردناک، من میتونم درک کنم کاملا این موضوع.
ماجرای اپیزود پیش و توییتی که حالا ازتون خواسته بودیم کوت کنید، صحبتایی که تو کلاب هاوس شد و کامنتایی که در ادامه گرفتیم، یه حسی رو در من ایجاد کرد که احساس کردم خوبه که باهاتون در میون بذارم. خیلی جالب بود، مخصوصا توی کلاب هاوس این هفته و حالا توییت هایی که میخوندیم، واقعا برای این حس ایجاد شد که بعضی از صحبت ها رو که میشنیدم میدیدم که واقعا درد هیچ کسی کوچکتر از اون یکی نیست و هر کسی به اندازه سهم خودش درگیر سختی های زیادی هست و بوده و تجربه های سختی داشته و حسی که در من ایجاد کرد خیلی احساس نزدیکی و همدلی بیشتری بود با شما مخاطبامون، چون احساس کردم یه جامعه رو تشکیل دادیم که اشتراکات خیلی زیادی داریم و میتونیم تو قالب ادبیاتی که هممون عاشقش هستیم و یه مجموعه کتابی که خیلی دوستش داریم و باهاش زندگی کردیم، حرف مشترکمون رو از طریق این ادبیات مشترک بتونیم بزنیم. واسه من خیلی جذاب بود و خیلی واسه من تاثیرگذار بود شنیدن این حرفا و حس کردن این اشتراکی که بینمون وجود داره.
آره واقعا، مخصوصا کلاب هاوس و حرفایی که این یک شنبه گذشته زده شد توی روممون خیلی جالب بود. سنگین بود، فضای روم خیلی سنگین بودش، ولی حرفای جالبی شنیدیم، نظرات جالبی شنیدیم و مهمتر از همه اینکه من خودم متوجه شدم چقدر بچه های لوموس به ما اعتماد دارن که تمام این ترس ها و درونیاتشون رو خیلی راحت اومدن با ما به اشتراک گذاشتن، نه فقط با ما چهار نفر، با تمام کسایی که توی اون روم بودن.
دقیقا.
و این خیلی با ارزشه، این خیلی چیز بزرگیه واسه خود من، واقعا چیز بزرگیه این که انقدر یه حاشیه امنیتی ما ایجاد کردیم که شما یه همچین چیزی رو میایید با ما در میون میذارید، واقعا چیز با ارزشیه و من از همتون واقعا ممنونم، خیلی واسمون با ارزشه، دمتون گرم.
میلاد فکر کنم موافق باشی که این جلسه کلاب هاوس هفته پیش واقعا مثل یک جلسه درمان گروهی بود.
خیلی خوب بود، خیلی واقعا میگم خیلی خوب بود، من خیلی دوست داشتم حرفایی که زده شد و امیدوارم که این اتفاق بیشتر بیفته، حتی یعنی استقبال بچه ها بیشتر بشه، شرایطی پیش بیادش که حتی افراد بیشتری بیان تو روممون و حرفای جدیدتری رو بشنویم، خیلی جالب میشه. چون حالا نمیدونم اصلا اجازه دارم من چنین حرفی رو بزنم یا نه، ولی حرفایی که شما میزنین و ما میشنویم قطعا روی کیفیت حرفایی هم که ما میایم توی لوموس میزنیم تاثیر میذاره. و اصلا هدف ما از برگزاری کلاب هاوس ها اینه که نقطه نظرات شما بیاد روی حرفای ما تأثیر بذاره و کمک کنه که کیفیت حرفامون توی لوموس خیلی بهتر و بیشتر بشه.
دقیقا.
ولی خب بگذاریم و میرسیم به توییت هفته. این هفته ازتون میخواییم که برامون توی توییتر توییت یا کوت بزنید و بگید که نظر شما به صورت کلی درباره پیشگویی و فال چی هستش. لطفاً توییتاتون رو با هشتگ بالوموس بذارید و بفرستید که ما هم راحت‌تر بتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. مرسی از همتون.
از هفته پیش تا الان هم عده‌ای از همون پشتیبانی مالی کردن. لیدی ایوین، د یلووان، سارا سفریان، رضا، مجتبا، بیتا تی پی، میم، پژمان، مسترمایند و دو نفر بدون نام از همون پشتیبانی مالی کردن. لیدی اوین برامون نوشته که امیدوارم با انرژی و مداوم ادامه بدید، پشتیبانتون هستیم، خیلی ازت ممنونیم. سارا سفریان برامون نوشته که سلام به شادی، میلاد، خشایار و امید، خدا قوت. آشنا شدن ما با شما قطعا اتفاقی نیست، من هر اپیزود پادکست رو که گوش میدم بیشتر به این مسئله پی میبرم. من کتابای هری پاتر رو زندگی کردم و قطع به یقین دوره‌ای در زندگی نداشتم که وقتی تو دردسری افتادم یا مشکلی داشتم با این کتاب‌ها و خوندنشون حلش نکرده باشم. و حالا شما با یادآوری لحظه به لحظه وقایع این کتاب حال خوب رو در من دوچندان کردید. من پادکست‌ها رو اکثرا تفریحی گوش می‌کنم، ولی شما تنها پادکستی هستید که با گوش دادنش مقایسه می‌کنم، فکر می‌کنم، تحلیل می‌کنم و احتمالاً با نوت برداشتن از صحبت‌های شما یادداشت‌های شخصی رو تکمیل می‌کنم و با حال جدیدی روزامو زندگی می‌کنم. به حسین غربی هم تبریک میگم و خوشحالم در این زمان با همه شما آشنا شدم. سرشار از عشق و نور باشید. خیلی ممنون سارا، پیام خیلی زیبایی گذاشته بودید، ممنونیم ازت.
واقعا ممنونیم
سارا. این حرفی که زدی واقعا، حالا من بقیه بچه ها رو نمیدونم، ولی خود من شخصا واقعا همچین چیزی رو خودم تجربه دارم. خودم هر روز دارم واقعا با هری پاتر زندگی میکنم، هر موقع حالم بد میشه واقعا یار لحظه های چی میگن، خوشی و تلخی و کلا یار لحظه های منه دیگه الان 15 ساله.
دمیان.
مثلا شاید باورتون نشه، شاید برای خیلی ها حتی همین طرفدار هری پاتر هم عجیب باشه که من مثلا خیلی موقع ها وقتی که حالم خوب نیست میشینم تریلرهای فیلم هفت رو میبینم، حفظم، یعنی بارها و بارها دیدم، هزاران بار دیدم، ولی هنوز هم وقتی میبینم هیجان زده میشم، باهاشون تکرار میکنم، اون آهنگاش روم تأثیر میذاره، بعضی موقع حتی هیجان زده میشم، بغض میکنم، خیلی عجیبه برای خودم. بعضی موقع فکر میکنم که برای چی دارم همچین کاری رو میکنم. واقعا الان یه یه تریلری که 10 سال 11 سال پیش اومده، بعد فیلمش هم اومده، صحنه های فیلمش رو حفظن، برای چی نشستی تریلرشو داری میبینی؟ ولی واقعا تاثیر مثبت داره، به خصوص من تریلر اون تریلری که برای فیلم یادگاران بخش اول منتشر کردن رو خیلی دوست دارم. یعنی واقعا بارها نشستم دیدم باهاش گریه کردم، یعنی حس خوبه، یعنی از هیجان گریم گرفته، خیلی عجیبه برای خودم. ولی خب میخوام بگم که یعنی منم اینطوری زندگی میکنم با هری پاتر.
به نظر من کتابا و فیلمای هری پاتر، کلا مجموعه هری پاتر، تو زندگیای واقعی ما یه جورایی مثل بارو واسمون میمونه، یعنی یه جور پناهگاهمونه که از سختی ها و مشقتایی که زندگی داره بهمون وارد میکنه پناه میبریم به این کتابا که دایره امنمونه، فضای امن زندگیمونه، جایی که میتونیم یه ذره راحت باشه.
دقیقا.
میم برامون نوشته خسته نباشید، یه سری حرف دارم با تون که چون خیلی توی تاب کردن خستم براتون توی اینستاگرام وایس میذارم. باشه. پژمان برامون نوشته که کارتون خیلی ارزشمند هستش، تمام خاطرات این 20 سالو برام زنده کردید، از هر چهار تایتون ممنونم. و همینطور حسین غریبی عزیز، مسترمایند هم برمون نوشه ببخشید کمه ولی حلاله، خیر و برکت داره. غیر از اینم اصلا امکان نداره و ازتون بچه ها خیلی ممنونیم که هر هفته دارید از ما پشتیبانی مالی میکنید و برای هزارمین بار این پشتیبانی ها برای ما خیلی ارزشمنده.
خب اینم پایان ششمین اپیزود از فصل زندانی آزکابان لوموس. مرسی که تا الان با همون بودید، بدون که کامنتاتون برامون خیلی با ارزشه و کلی بهمون انرژی میده. تو تمام شبکه‌های اجتماعی با یوزر ویزاردینگ سنتر میتونید برامون کامنت بذارید. از حسین غریبی عزیز به خاطر ترجمه‌های فوق‌العاده‌اش تشکر میکنیم، از آهنگسازمون علی خانی، از دوتا مهمون عزیزمون هم سروش و مینا تشکر میکنیم که خب متاسفانه الان شما تصویرشون رو نمیبینید، فقط تصویر ما چهارتا میبینید. به هر حال ممنونیم ازشون، لطف کردن بودن و حرفای خیلی جالبی زدن توی این اپیزود در کنارمون. مرسی که تا الان همراهمون بودید و به ما گوش دادید. اینم دوباره یادآوری میکنم، از لینکی که پایین همین اپیزود هستش میتونید به هر مقدار که تمایل شباشین به ما کمک مالی کنید. البته شایان ذکر که شنیدن لوموس رایگان هست و همیشه هم رایگان باقی میمونه. از امروز تا هفته آینده فرصت دارید که فصل بعد رو بخونید و با ما هم قدم شید توی دنیای جادویی خانم رولینگ. مرسی.
خب مرسی، خسته نباشید بچه.
ممنون و خدا نگهدار.
مرسی که تا الان کنارمون بودید، ممنونیم ازتون، خدافظ.
خسته نباشید، تا شنبه بعد.
Knocks.